چیزی که میخوام در موردش بحث کنیم اینه که امید، به نظر تو چقدر ما فاصله داریم با فضایی که فیلم داره به ما نشون میده؟ آیا ما باید واقعا بترسیم یا اینکه نه صرفا این یه فیلمه و اصلا به نظر تو این اتفاق میفته برای بشر یا نه؟ چقدر به ما نزدیکه که انسان زندگی خودش رو نابود کنه و رو بیاره فقط به تکنولوژی؟
چرا سوال قشنگی پرسید. اتفاقا سلام، به قسمت دهم سینماتور خوش اومدی. تو این پادکست من امید آریایی یه فیلمی رو میبینم و در موردش با دوستام گپ میزنم. تو این اپیزود پشت اینترنت دوست با استعدادم مجید توکلی رو دارم و میریم سراغ فیلم Ready Player One به کارگردانی اسپیلبرگ. دوستم معرفی کنم، مجید تو حوزه بازیسازی خیلی جدی فعالیت میکنه، گیم غیرقابل تصور رو تو کارنامش داره که این گیم جوایزی هم برده. الان هم داره روی یک بازی کار میکنه برای بازار بین الملل. ولی خب لازمه تأکید کنم چیزی که از گفتگوی ما دوتا میشنوید بحث تخصصی سینمایی نیست، چون هر دوی ما در حال حاضر مخاطب عامه این حوزه ایم و برای سرگرمی فیلم میبینیم. ولی قرار شاهد یه بحث تقریبا جالب، عمیق و مفهومی در رابطه با این فیلم باشید. در آخرم بگم که پادکست حاوی اسپویله، داستان فیلم تا حدی لو میره، پس اگه روی این موضوع حساسید گپ ما رو گوش نکنید. خب مجید خوبی؟
سلام امید جان، مرسی، من خوبم. اول اینکه ممنون از دعوتت و همینطور سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزی که داره این پادکست رو گوش میده.
قربونت، مرسی که دعوت رو قبول کردی و اومدی. البته من خیلی وقت پیش بهت گفته بودم، همون مثلا قبل از اینکه پادکست استارت بخوره فکر کنم بهت گفته بودم یه قسمت دوستانم باشه. قربونت برم.
آره خیلی خوشحالم، امیدوارم خوب باشه، یکی از بهترین قسمت های سینماتور باشه. ببینیم چی میشه
ان شاء الله. خب من داستان رو به صورت خیلی خلاصه طبق معمول بگم که بعد کم کم وارد بحث بشیم.
اوکی باش.
فیلم در واقع سال 2045 رو نشون میده توی آمریکا. یه دنیایی رو داره به تصویر میکشه که اصلاً ایدئال نیست، انگار جنگ زده است، انگار قحطی شده، یک ویرانه است، بیشتر آدم ها تنبل شدند، اصلاً حوصله درست کردن این دنیاشون هم ندارن. چرا؟ چون خودشون رو توی جهان جدیدی به نام اویسیس که با واقعیت مجازی بهش وصل میشن، یه جور گیمه، غرق کردن. حالا اینجا کاراکتر اصلی ما وید یه پسر جوونیه که تو محله فقیری زندگی میکنه، اونم مثل بقیه تمام رویاها و خواسته هاش رو توی اون دنیا میبینه. حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که خالق اصلی اون جهان به نام هالیدی وقتی فوت میکنه یک وصیتی رو در واقع به صورت ویدیویی آماده کرده بوده که یک نفر جاشو توی اون جهان بگیره. در واقع تو اون وصیت میگه که من سه تا معما گذاشتم و زمانی که این معما رو حل بکنید، حالا کسایی که پلیر اون جهانن، میتونن جای منو بگیرن، در واقع صاحب جدید این دنیا بشن. حالا در طول فیلم میبینیم که وید با تیمی که داره این کارو انجام میده و کلی چالش رو حل میکنه و در نهایت هم که موفق میشه، در واقع با اون بچه‌هایی که هستن صاحب جدید اون دنیایی میشن که توش غرق شده بودن. خب مجید جان، نظر چی بود در تو با این فیلم؟ چی میگی؟
مرمانت، ببین به نظر من کلن با ایده اصلی فیلم خیلی حال کردم. یعنی اون ایدهی که داشت نشون میداد از اون مخصوصا فضاسازی اون شهری که داشت و در کل خیلی واسه هم متفاوت بود ایده اصلی فیلم، اما خیلی با مین استوریش حال نکردم حقیقتاً. و در کل خب فیلمی نیست که من بخوام به کسی پیشنهاد بدم، اما فیلمی بود که به نظرم از نظر مفهومی حرفای زیادی واسه گفتن داره و خیلی جای بحث داره.
دقیقاً حالا همین حرفی که میزنی همین تز و منم دارم. منم فیلمی نبود که خیلی منو به وجد بیاره. در واقع من حتی اولین بار این که این فیلمو دیده بودم یادم بعد نیم ساعت دیگه ندیدم، فکر کنم خوابم برد. یه بار که نصفه دیدم دیگه ندیدم، یه بار کامل دیدم، این دنی میشه دو بار و نیم در واقع دیدم فیلمو. بعد قبول دارم کامل حرفتو، ولی مفهوم جالبی رو داره بیان میکنه، یعنی همون حرفی که تو زدی. و اتفاقا تو اینجایی که در تو این مفاهیم صحبت کنی دیگه به عنوان یک بازیساز در واقع.
آره، حالا ببین یه چیز خیلی باحالی که داشت و برای من شخصا خیلی متفاوت بود نسبت به ایده های دیگه که دیده بودم این چی بود؟ اکثر فیلم ها و مثلا گیم ها که یه فضای سایبرپانکی دارن و یا میخوان مثلا پیشرفت تکنولوژی رو نشون بدن، این فیلم ها جوری هن که اینجوری نشون میدن که آقا کل اون شهر، کل اون کشور توسط مثلا پیشرفت تکنولوژی پیشرفت کرده، یعنی همه چی کلن علمی تخیلی شد و اصلا خیلی دیگه به اوج خودش رسیده تکنولوژی. ولی نکته خیلی باحالی که این فیلم واسه من داشت این بود که انسان انقدر درگیره اون در واقع اون سیکند لایفی شده که خودش ایجاد کرده که اصلا زندگی واقعی و دیگه بیخیال شده و دایان. اصلا همه چی خراب شده تو این زندگی واقعی. خیلی جالب اون اولش دایان. اگه خاطرت باشه اون پسره که مثلا خونه خودش میخواد بیاد پایین، حتی آسانسور نداره که بیاد پایین، یعنی از تناب آویزون میشه میاد این. آره. قشنگ دیگه داره اوج داغونی اون شهر رو نشون میده که چقدر انسان وابسته شده به اون سکند لایفه و اصلا همه دیگه بیخیال زندگی واقعی شدن. و خب دقیقا. این خیلی واقعا میشه گفت خیلی دردناکه، واقعا هم ترسناکه هم دردناکه. و اینکه حالا یه نکته جالبم اول فیلم داشت، حتی به این اشاره کرد که یه سری اعتراضا شده در مقابل خشکسالی ذرت، یعنی قشنگ منابع طبیعی دیگه کلن انگار نابود شدن و هیچی دیگه تو دنیای آدم ها اهمیتی نداره، تنها چیزی که اهمیت داره اون واقعیت مجازی است که از کوچیک تا بزرگ همه درگیر اون شدن دیگه.
دقیقا همینطوره. حالا اصلا من گیمیش نمی کنم، در تو با گیم میرسیم، ولی همین الان در حال حاضر همین اتفاق به صورت حالا خیلی ساده ترش افتاده. وقتی ما هر جا میریم یک سره داریم هی موبایلمون رو نگاه
میکنم. دقیقا آفرین. اتفاقا من زمانی که این فیلمو داشتم میدیدم همش داشتم به این فکر میکردم که اصلا انگار زندگی الانه، حالا یه ذره پیشرفته تر، ولی مفاهیمی که داشت این فیلم نشون میداد احساس کردم هست و الان ما واقعا داریم لمسش میکنیم. خب حالا شاید اونجا یه دنیا مجازیه که زندگی همه رو خراب کرده، ولی الان مثلا ما گیمی نداریم که در این حد فراگیر شده باشه، ولی خب مثلا سوشیال نتورک رو داریم، اینستاگرام رو داریم که فراگیر شده واسه همه، یا مثلا واتساپ رو داریم.
تازه اونا هم گیم هن دیگه، خودت خیلی خوب میدونی بحث گیمیفیکیشن مطرحه دیگه، یعنی یه جوری اونا هم مثل گیم هن.
یه جوری واقعا گیم هن، بالاخره پشت اینا کلی مباحث روانشناسی خوابیده.
دقیقا.
که مثلا انقدر درگیر کنن
مثلا ببخشید وسطت، مثلا فرض کن تو چه میدونم لایکایی که میگیری 500 تا لایک گرفتی شاید یه جور اچیومنت واسه حساب شه، اون فلان آدمی که ازش خوشت نمیاد اگه استوری تو دیده باشه ریپلای داده باشه شاید تو ذهن طرف یه جور اچیومنت حساب شه، میدونی اینا هم هست.
دقیقاً. آره.
My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis.
حالا میدونید نکته جالبش چی بود؟ ببین الان چه فرقی مثلا گیم داره با یه برنامه مثل سوشیال نتورک مثلا واتساپ یا اینستاگرام؟ خب یعنی از نظر اتفاقی که واسه انسان میفته، ببین یه اپلیکیشنو خب شاید مثلا بابای منم بتونه باش کار کنه، خب به خاطر همین اون اپلیکیشنه خیلی بیشتر میتونه مخرب باشه، خب چون نسل‌های متفاوت میتونن باهاش کار کنن. زمانی که ما به اونجا برسیم که گیمی ساخته بشه که نسل‌های متفاوت بتونن درگیرش بشن، به نظر من این اتفاق میفته. خب الان اتفاقی که توی این فیلم افتاده بود دقیقا این بود، یه دنیایی بود که از کوچیک تا بزرگ همه درگیرش شده بودن و میتونستن ازش استفاده کنن. حالا تو اینو حساب کن که مثلا روزی روزگاری مثلا ما، حالا مثال میزنم، ما خودمون اگه پدر بشیم، بچه های ما هم خودمون علم داریم واسه گیمه، هم بچه های ما علممون گیمه رو دارن. اون موقع اگه یه گیمی ساخته بشه این وسط، هم زندگی من پدره رو درگیر کرده، هم زندگی اون بچه رو درگیر کرده، و همون دقیقا اون اتفاقی میفته که توی این فیلم داره میگه.
دقیقا ما الان مثلا خانوادهمون، پدر مادرامون فکر میکنم چیز بودن دیگه، اصلا گیم تا حالا بازی نکرده بودن، یعنی به نسل ماها فکر کنم رسیده بود. اونا چونم هفت سنگ و تو خیابون بیشتر بازی میکرد. یعنی من خودم کسی بودم که در واقع خیلی جالب، حالا من دهه هفتادم، من متولد 75م، یعنی 80م نیستم، ولی من 3-4 سالگی به دنیا اومدم، یادم سگا داشتیم، 4 سالگی 5 سالگی با سگا بازی میکردم، تا حالا 17-18 سالگی و دیگه جدی بازی کردم، از اون به بعد دیگه شد تفننی. ولی حالا خانواده های ما نبوده این حالت دیگه، ما قشنگ آشناییم، یعنی بزرگ شدیم با این مفاهیم، حداقل من اینجوری. تو از چند سالگی شروع کردی؟
من اول راهنمایی بودم که کامپیوتر گرفتیم دیگه، از همون موقع گیم داشتم، البته گیم با کامپیوتر رو و یعنی سگا و این چیزه که اوف خیلی بچگی میشه اونجوری بخوام بگم.
آره با من سگا میگم، تو اونم گیمه دیگه، به حال درگیر میکرد، خیلی هم لذت بخش
بود. خب اونجوریه، منم میکرو رو داشتم، میکرو بعدش سگا، حالا این وسط پلی استیشن رو دیگه نداشتم، به جاش دیگه پی سی اومد خونم.
منم همینطور، منم پلی استیشن نداشتم. بعد چند سالگی حدوداً
مثلا چند سالگی که فکر کنم دیگه اول ابتدایی بودم اگه اشتباه نکنم، یعنی بوده تا اونجا که یادم میاد تو زندگیم بوده این گیم.
خب دیگه بعد چی شد تو علاقمند شدی به بازی سازی؟
دقیقا از همون موقع ها، یعنی از موقعی که کامپیوتر اومد به خونمون و من بازی کامپیوتری رو بازی کردم، آخه من در کنارش اپلیکیشن هم کارم، مثلا فوتوشاپ کار میکردم اون موقع و خیلی واسم جذاب بود. بعد دیگه این خلاقیت زیاد شد و باعث شد فکر کنم که خب این گیمه که انقدر بالا هستن چجوری ساخته میشه. حالا الان اتفاقا برای خودم جالبش فکر بکنم، از اون موقع مثلا من یه همچین دیدی داشتم که چجوری میسازن، که خب اون موقع هم خیلی چیز بود دیگه، اصلا نه اینترنت درست حسابی بود نه منابع بود، ولی
آره بابا،
حالا با هزار یک مشکل رفتیم جلو و پیدا کردیم راهشو تا الان دیگه.
حالا باز کار دارم به داستانت. من یه چیزی از خودم میگم، چون میدونی که من یه تایم کوتاهی حالا تو بحث ساخت و اینا هم بودم، بعد یه اتفاق جالبی که افتاد، منم خیلی علاقه داشتم، خیلی زیاد. من یادمه که یه خاطره دارم خیلی جالبه، من برای تعریف کردم یا نه، هلوهوش فکر کنم مثلا 4-5 سالم بود، یعنی زیر 6 سال بودم احتمال خیلی زیاد، و یادم یه روز یه کاغذی رو گرفتم روش یه سری اشکال کشیدم، بعد اینو چسبوندم به این فیلم های سگا. ما به این میگفتیم فیلم سگا، نمیدونم حالا دیسک بود چی بود، فیلم سگا میگفتیم، چسبوندم اونجا، بعد گذاشتم، فکر میکردم این اون عکس ها رو بالا میاره سگا، میدونی؟ یعنی خیلی دوست داشتم که مثلا یک چیزی خودم وارد این قضیه کنم. مثلا اون بچگی هم یادم به هم میگفتن شغل مورد علاقه چیه، هیچ وقت نمیگفتم خلبان و اینجور چیزا، یعنی یادم نمیاد واقعا، یعنی یادمه که به خودم اومدم همیشه دوست داشتم که یک نقشی تو گیم داشته باشم.
حالا اینو گفتی من یاد این افتادم که من یادم دوره راهنمایی، یعنی اول راهنمایی من روی کاغذ از خودم گیم میساختم و میبردم با دوستام تو مدرسه همون گیم رو بازی میکردیم. خیلی
چقدر جالب.
آره بعد خیلی اصلا آرزوم این بود که اینا مثلا سبودیشن، بعد ولی نمیدونستم چه جوری که همین دیگه هرچی اومدیم جلوتر بیشتر آشنا شدیم. کلا خیلی داستانش خیلی مفصله اگه بخوام بگم. چقدر گیم انجین تست کردم واقعا اون موقع سخت بود. الان مثلا یکی میخواد گیم ساز شه قشنگ مشخصه مسیرش، آقا برو یونیتی یاد بگیر دیگه، کلی هم توتریال مثلا ریخته تو یوتیوب.
آره.
و همین، و هر وقت هم حرفه‌ای شد بره سمت آنریل اگه واقعا رویاهای بزرگی داره واسه خودش. ولی اون موقع اینجوری نبود که من 10 تا گیم انجین تست کردم. دیپ کریتور بود، گیم میکر بود، خدمتت بگم شیوا یادم بود، بعد FPS کریتور بود، 3D گیم استودیو، کوست 3D، همه اینا رو ما میشستیم یه مدت یاد میگرفتیم، بعد تازه میفهمیدیم آقا این به درد نمیخوره، باید عوض کنیم گیم انجینر رو. و کلا خلاصه داستانی داشت، ولی خب خدا خیرش بده این سازنده های یونیتی و آنریل و کلا هرچی گذشت خیلی بهتر شد، همه چی واقعا بهتر شد.
آره. آخه مشکل اینه که تو الان بگیش خیلی شاید باورشون نشه، ولی همین نسل جدید باید بدونن که حالا نسل جدید حالا بیشتر دهه 80 خوردی بچه‌های 13 14 15 ساله رو میگم، شاید درک نکنن حرف ما رو. ببین اتفاقی که دوره ما بود این بود که اصلا اینترنتی نبود. میگه خب شاید بگن که تو چرا خود نمیرفتی آپارات یا یوتیوب. میگه
مثلا یه دوست هلندی پیدا کرده بودم که اونم مثلا فن FPS کریتور بود که اونم کار میکرد گیم انجینشو، بعد مثلا من یه ایمیل به این میزدم 5 دقیقه فقط طول میکشید ایمیل بزنم، بعد روز بعدش اون جواب میداد، من فقط 5 دقیقه دوباره طول میکشید این اینباکس ایمیلم لود بشه. اون ایوان. چیز بود دیگه، دایالاپ.
دقیقاً من یه چیز بگم در ادامه حرفه که خیلی اینم جالبه، من یادمه می‌خواستم تراویان بازی کنم. تراویان یادت دیگه بازی؟
آره آره یادم.
برازر گیم میگن تراویان. بعد در واقع دایالاپ تلفن رو اشغال میکرد، دوستان داشتن که من چیز کنم تلفن رو اشغال بذارم. بعد یادمه که داداشم خب از من بزرگتره، اونم دوست نداشت این تلفن اشغال بشه. یادم تو اتاق داداشم بود کامپیوتر، تو اتاق بودم، بعد یادمه پشت سرم داداشم خواب بود، من چیکار میکردم؟ میخواستم تراویان بازی کنم. اون زمانم یادمه که تو سیستمم در واقع اساسنز کرید 2 داشتم، میرفتم تو اساسنز کرید 2 یه ذره بازی میکردم، پشت رو نگاه میکردم میدیدم که داداشم چشاشو بسته 100% اوکی میشدم، آلت و تب میزدم میرفتم یکم تراویان یکم این مزرعه ها ما آپگرید میکردم، دوباره میرفتم تو بازی.
ولی خب خودش دورانی بود واقعا، اصلا یه هیجانی هم داشتین که دیر مثلا همه این چیزا دیر میومد برا.
آره. بعد اون زمان حالا اصلا جدا از این بحث بازی سازی بود، بازی آنلاین هم نمیتونستیم بازی کنیم درست حسابی، اصلا نمیشد، یعنی بسترش
برام واقعا ما مثلا یه تیر گیم استودیو من میخواستم اصلا نمیتونستم دانلود کنم. یادمه چقدر گشتم تا بالاخره یه مغازه پیدا کردم توی مجتمع یاران تهران. حالا نمیدونم این یارو دیگه خدا از آسمون واسه ما فرستاده بود انگار، هم اطلاعاتش خیلی بالا بود، همین که خیلی هر چی من سفارش میدادم برام دانلود میکرد و میریخت تو سیدیو بهم میداد، خدایی دمش کرد. یادم 3D گیم استودیو و FPS کریتور و کلی انجین ازش گرفتم، تازه 3 تا پک اضافه مدل 3D و اینا واسه اینکه استفاده کنم بهم داد، انواع افکت‌های صدا رو داد. ولی خب یعنی در این حد میخوام بگم کم بود واقعا منابع، حالا آموزشی که اصلاً آموزشی اصلاً.
و آره باید میگفتی خودت کار میکردی.
آره یه جوری بالاخره پیدا اینترنت هم که نمیشد دانلود کرد و خلاصه سخت بود، سختیه که شاید کسایی که الان هستن ازن درک نکنن
اصلا درک نمیگیم.
ولی خب یه چیزی هم میگم، به نظرم الان با این که همه چی راحت تره، ولی اون ذوق و شوقی که مثلا ما داشتیم نسبت به رسیدن به اون هدف شاید خیلی از بچه‌ای که الان هستن اصلا ندارن.
فکر می‌کنی دلیلش چیه؟
والا نمیدونم، نمیتونم قضاوت کنم در این مورد. حالا اینم یه حدسیه که خودم میزنم، احساس میکنم ما چون محدودتر بودیم خیلی تلاش کردیم تا برسیم به اون هدفمون، ولی الان با اینکه امکانات اینو ریخته خیلی، حالا مثلا چند نفره که من میشناسم میبینم نه اونقدر موتیوی ندارن مثل ما که بخوان برسن حتما به اون تارگت گیم سازیشون،
چون اصلا اون زمان چیزم بود، یعنی اصلا همین که گیمی ساختشه خودش جذاب بود. الان فکر میکنم نمیگم همه، ولی خیلی ها به این هدفن که خب گیمی ساخته شه، خب دانلود میشه نمیشه، یعنی به فکر بعدشن. ولی اون زمان ما اصلا همین که گیمی ساخته شه جالب بود واسه ما، اصلا مگه میشه
اصلا
یک اثری خلق شد؟
ببین اون موقع که مثلا من خودم زمانی که رفتم سمت گیم سازی، اصلا حالا ایران که همین الانش هم صنعت گیم نداره به اون شکل، اون موقع که هیچکی نمیدونست اصلا گیم سازی چیه. یعنی ما همش بود فقط فکر این بودیم که آقا چه جوری گیمر رو بسازیم، اصلا حتی فکر اینو نمی‌کردیم که در آینده شغلی هست نیست، اصلا شرایط چیه. تا اینکه حالا یه سری اتفاقای خوبی این وسط افتاد و یه ذره ایران حالا با بازی‌های مثل گرشاس و یادم اولین بازیه که ساخته میشه مثلا نجات بندر یکی از بازی‌ها بود که ساخته شد، یا جنگ در خلیج عدن و ایتی آرمیس و اینا، خب اینا اون سالا اتفاقای خوبی بودن که افتادن واسه صنعت گیم. بعد کسایی که می اومدن سمت گیم سازی خب موتیوشون بیشتر میشد که خب بقیه هم دارن این کارو میکنن، پس ما هم میتونیم همچین جایی مثلا برسیم.
درسته.
آره اینجا حالا میخوای خیلی بحث چیز دور نشیم، بحث فیلم دور نشیم.
آره آره، نه ولی بحث جالب شد. یکم بریم سراغ فیلمه. خب بعد من کار دارم، دوباره برمیگردم به بحثی که اول داشتیم، بحث اعتیاد و اینا. فیلمه کدوم قسمتاش واسه جالب بود؟
ببین فیلمه همون اولش یه شعاری داره که خیلی شعارش معنا داره به نظرم، این که خودتو آماده کن واسه لمس حقیقت. یعنی دنیای مجازیه داره هی این پیغامو میده به انسان‌ها، شعار تبلیغاتیشه که برای لمس حقیقت آماده شو، یعنی در این حد حقیقت زندگی آدما عوض شده که اون حقیقت هم رفته تو دنیای مجازی واسه انسان‌ها. و خب این به نظرم یکی از اصلی ترین پیامای فیلمه، شاید به ظاهر ساده باشه و تو یه جمله باشه، ولی پیام اصلی فیلم مثلا اینه که آخرش هم حالا بعد از این که تمام اون اتفاقا میفته، اون پسره برمیگرده میگه که واقعیت تنها چیزیه که واقعیه. یعنی انگار کل اون فیلم رو دیدی که اون جمله اولی رو بخواد برای نقض کنه.
دقیقا، یعنی من این حس رو کردم که اول اومد مخاطبا رو جذب کرد. ببین خیلی از این گیمرها مثلا اگه این فیلمو ببینن خیلی احتمالاً جذبش میشن، اصلا نگاه نمیکنن به اینکه دنیای واقعی ویران شده، خب نگاه میکنن به اینکه چقدر جذاب، دنیای واقعیت مجازی چقدر خفنه. یعنی این حسو من میکنم و بعد میرسم به اون آخر که چنین جمله ایو میگه، میگه من 2 روز اصلا تعطیل میکنم گیمو به عنوان اونر جدید، 2 روز اصلا اجازه میدم گیم تعطیل باشه که برن تو دنیای واقعی باشن.
آره آره دقیقا. این به نظرم که همین الانش هم تا حدی این اتفاق میفته. ما الان واقعا گیم های آنلاینی داریم که خیلی درگیر کنن، مثلا Elder Scrolls خب گیمیه که واقعا توش زندگی میکنن.
دقیقا.
حالا جالب بدونی مثلا Elder، آره اون که اونم اصلا یه دنیای عجیبی داره،
خانمانسوزه.
دقیقا دقیقا، من خیلی رو دیدم درگیر این، یا مثلا دوتا. حالا دوتا به اون شکل حالت لایف نداره، سیکند لایف نیست، ولی طرف واقعا روز شبش رو میذاره روش. حالا مثلا یه چیز جالب بهت بگم، توی Elder مثلا یه سری مغازه ها هست، یه سری فروشنده ها هست که کلن هفته یه بار میان، یعنی تو کلن در طول هفته فکر درگیر اینه که آقا فلانی بیاد من ازش یه این آیتم رو بخرم. یه موقع مثلا روز یک شنبه ما از دست ندم، نکنه مثلا من بیام تو بازی اون نباشه. یعنی اینجور چیزها رو واقعا دارن گیم های آنلاین الان و من فکر میکنم تنها تفاوتی که الان دنیای ما داره از نظر گیمی بودن با دنیای این فیلم اینه که ما هنوز به اون ویاره نرسیدیم، وگرنه اون ویژگی ها و مفاهیم اون بازیه رو واقعا داریم، همین الانش هم داریم.
آره آره، همین الان در واقع به صورت جدی داریم. یعنی اصلا همین دوتایی هم که تو داری میگی، دوتا دو که میگی باز حالت سکند لایف نداره، من قبول دارم حرف تو، ولی به شدت بازی خوبیه. ببین من نمیخوام اصلا عبارت بد به کار ببرم، انقدر این بازی خوبه، یعنی دوتا دو واقعا منو درگیر کرده به شدت. و من تنها راهی که واسش دارم واسه این که در واقع به زندگیم برسم، من امید اینه که پاکش کنم، اصلا نباشه تو سیستمم. همیشه هم برای بچه‌ها مثال میزنم، میگن آقا چرا دو تا دو نداری نمیای اینا، میگم میدونی مثل چیه؟ مثل میمونه که من هر دفعه در یخچال خونه رو باز کنم، بعد اونجا لواشک رو ببینم. هی لواشک رو خیلی دوست دارم و خب اون باعث میشه من هی بخوام مثلا چه میدونم برم آب بخورم، برم شیر بخورم، بخوام یه چیز مفید بخورم، نتونم. مقاومت منو بشکنه، بگی بیا مثلا منو مصرف کن. خب این اتفاق دقیقا تو دسکتاپ من میافتاد، تو سیستم من میافتاد. تا مادامی که دوتا دو تو سیستم من بود، من خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم، نمیتونستم برم یوتیوب مثلا یه ویدیو آموزشی ببینم، خیلی واسه من سخت میشد. این چون یه معیار مقایسه انگار به مغزم هم میداد که کدوم لذت بخشتره. خب مغزم هم میگفت دوتا دو لذت بخشتره دیگه، دوپامین بیشتری تو مغز ترشح میکنه، برو اینو بازی کن. اجازه نمیداد من کار دیگه ای کنم. این وسط باگ، یعنی انقدر خوبه ما به مشکل میخوریم.
دقیقا. و حالا همین دوتا دو جالب اینجاست که دقیقا یکم موفق ترین بازی ها تو همون بحث بیزینس و خرید سکه است که این فیلم هم مدام داشت بهش اشاره میکرد. به نظرم خیلی خوب به این پرداخته بود، درگیری آدم ها واسه این که سکه جمع کنن. یعنی کل زندگی آدم ها این شده بود که برن توی اون دنیای مجازی سکه ها رو جمع کنن، بعد مثلا میخوردی به یه آدم یه دفعه کل سکه هاش میریخت و یکی دیگه میومد جمع میکرد. خیلی با این تیکش حال کردم و
خیلی جذاب بود.
آره خیلی خوب داره این نکته رو اشاره میکنه که انقدر درگیر کننده شده که آدما فقط کل فکر و ذکرشون اینه که بیان اون سکه رو جمع کنن. و این اتفاقیه که خب همین الان داره میفته توی بازی آنلاین. همین دوتا دو یکی از بزرگترین تجارت هاست توی در واقع اون بیزینس پلنی که داره، خیلی موفق بوده. و
چند میلیون دلار جایزه اینترنشنال میگن فکر کنم مسابقاتش چقدر، چند میلیون دلاره فکر کنم، خیلی
حالا یه قیمت عجیبی بود. حالا بحث دو تا دو خیلی فرق داره، چون یه کارای عجیبی واسه این بازی کردن، استادیوم زدن براش و اصلا چند صد هزار نفر دور هم جمع میشن فقط نگاه کنن مثلا چند نفر دارن بازی میکنن. یعنی با یه سری ایدئولوژی ها اومده خیلی هایپ کرده همه رو واسه این که برن سمت این بازی. و خب این به نظرم همون دقیقا مفهومیه که این فیلم هم داره به همین اشاره میکنه، یعنی ما درگیریم با این چیزها. حالا یه نکته خیلی جالبی داشت فیلمه، نمیدونم یادت هست یا نه، اون قسمتی رو میخوام بگم که اون مرده اومده بود کل پولاشو توی زندگی واقعی خرج کرده بود که بیاد توی دنیای مجازی یه سری آیتم بخره. خب اینم واقعا
آره آره یادمه، شوهر خالش میشد فکر کنم یارو،
آره فامیلشون بود اگه اشتباه نکنم. و خب این الان هست واقعا. من خودم یه آمار یه بازی ایرانی دارم که حالا ترجمه دارم اسمشو نگم، ولی خود طرف میگه مثلا تا 70-80 میلیون یه شخصی توی بازی ما، فقط یه نفر، اینو داشته باش، فقط یه نفر 70-80 میلیون خرج کرده توی این بازی که آیتم بخره یا خودشو آپگرید کنه. خب این دقیقا همینه دیگه، یارو از زندگی اصلی زده پوله رو داره خرج میکنه که توی اون بازیه به یه سری آیتم هایی برسه که مثلا براش مهمه.
چه جالب، 70-80 میلیون، چه جالب، خیلی ها.
آره کلا خب خیلی بیزینس توپیه ساخته گیم دیگه، یعنی فکر کن یه کار برات دیگه. ببین توی مثلا دوتا دو و الدر اسکرول و اینه ببین چه پولایی جا به جا میشه، یعنی واقعا
بعد اونا
خیلی چیز عجیبیه.
اونا هم سیاستاشون درسته دیگه، مثلا دو تا دو نمیاد یک چیزی بفروشه که از بالانس بازی کم کنه، میاد پوشاک میفروشه و میاد در واقع یه سری چیزای اصلی بازی رو نمیذاره.
اتفاقا تو این فیلم دقیقا به همین نکته اشاره داشت، یعنی رفیقش برگشت گفت پول داری بری بدید زلفاتو خوشگل کنی. خب این دقیقا آیتمای بازی رو داره میگه. مثلا توی گیم شاید شما یه آیتمی بخری که یه گردنبند باشه، صرفا یه گردنبندی به خودت آویزون کردی، یا یه چیزی از کوله پوشید، یه حالا مجسمه ای چیزی، مثلا یه مجسمه کوچیکی آویزون شده از کوله پوشید که هیچ تأثیری نداره اصلا تو روند گیمت، ولی تو حال میکنی که مثلا این تیپی باشی تو گیم، یکی ببینه بگه او اینو نگاه کن مثلا چه کفشی داره، چه گردنبندی داره، و اصلا اینو واقعا میفروشه. یعنی انقدر طرف درگیر اون بازی شده که براش مهمه که مثلا این چیزی که قرار آویزون بشه از اون تفنگش یا از کوله پشتیش این چه جوری باشه، و میره پول میده بابتش که اونو توی اون زندگی در واقع سکند لایف خودش میشه یه جورایی داشته باشه. اونو
در واقع سکند لایف میشه زندگی واقعی، زندگی واقعیه میشه سکند لایف واسه طرف. مثلا این میمونه که الان ما چه میدونم آرایشگاه میریم، موهامونو درست میکنیم، لباس خوب سعی میکنیم بپوشیم، خب وقتی این زندگی واقعی خیلی اوقات میفته
با دریت دو آرایشگاهه، اگه به جایی برسه که مثلا وی آر بشه بر فرض، مثل همین این فیلمی که میرفتن کاستامایز میکردن خودشونو، خب واقعا میفروشه.
آره آره، حالا من به آینده این بحثی که مطرح کردی میرسیم، خیلی دوستان سر این قضیه هم قشنگ صحبت بکنیم. Accept the Oasis. A whole virtual universe. Let me take you on a trip around the world and back. People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to wait to sit still. مجید بعد یه چیز جالبی داشت. حالا این طرف اون کاراکتر دشمنه نولان سورنتو بود اسمش، چه این چیزی، اون یارو خیلی جالب بود. یه جا داشت به اون اعضای هیئت مدیره بود چی بود داشت توضیح میداد که ما میخوایم در واقع تبلیغات بذاریم قبل اینکه چه میدونم یک حمله رو، یک وارد درگیری بشن، تبلیغات ببینن تو اون صفحه اسکرینشون. این خیلی جالب بود. یعنی حالا اون هالیدی اتفاقا به نظرم خیلی آدم باهوشی بود که اومد یه سیستمی رو ساخت که یک گردش مالی خیلی بزرگی توش باشه، نیم تریلیون دلار یه چنین عددی اصلا کل سهام شرکتش بود، کل چی میگن ارزش شرکتش بود. بعد ولی اون میخواست اصلا بگه خب اومدید حالا ما سیاست تبلیغاتی جدید اعمال میکنیم، ادز نشون میدیم، به این صورت پول در میاریم.
آره. بعد حالا جالب بدونی این اتفاق واقعا واسه یکی از بازی ها افتاد، بازی NBA یا بسکتبال هست.
خب خب.
که اومد قبل هر مچی که تو میخوایی بزنی یه ویدیو پخش کرد، اصلا هولکوپن همه ریخته بود که این نیگه چه کاریه، فکر کن بازی پولیه، تو بازی پول دادی، یعنی پید بوده، پول دادی خریدی، بعد میای تو بازی هم تبلیغ میبینی، یعنی دیگه خیلی نامردیه. این کارو کرد که بعد حالا با اعتراض یوزرها و اینا قرار شد اینو حذف کنه. نمیدونم دیگه، اینجوری که فهمیدم مثل که واقعا حذف کرد، نمیدونم این کارو کرد یا نه. آخر
دیگه بازی که پولی میخرن نباید معمولا چه اتفاق بیفته، معمولا هم میگن دیگه. آره، میگن بازی که
آره، ولی ببین الان اصلا به یه سمتی داره میره بیزینس پلنای گیم، خیلی داره نامردی میشه و خیلی از گیمرها از این بابت ناراحتن. یعنی تو بازی رو پید میخری ولی میری توی بازی یه سری آیتم های این اپورچیس هم میبینی، یعنی پرداخت در اون برنامه ای هم. و حالا تبلیغات که دیگه خیلی ستم تره. و حالا اینجور که تا اونجا که من میدونم یه بازی مثل Shadow of Murder این کار رو کرد، یعنی اومد یه سری این اپورچیس هم تو بازی گذاشت، مثلا کاستامایز کاراکتره، یعنی تأثیری تو قدرته نداره، تو قدرت مثلا پلایرها که بخواد بالانس بازی رو به هم بزنه، ولی کاستامایزیه، یه کاراکتر باحال داره مثلا دوباره باید پول بدی بخری. خب این یه ذره نامردیه دیگه، از یه طرف پول پارو میکنن با این ایده ها، ولی خب از یه طرف انسانی و ایناش واقعا ستمه.
حداقل با تعریف الان، یعنی خب یه تعریفی ما تا حالا داشتیم که بازی رو می‌خری معمولا توی بازی دیگه نباید خرج کنی. یادمه که یعنی این بحثا خیلی داغ بود یه دوره، حتی توی ایران که صحبت می‌شد می‌گفتن آقا بازیه یه بازی داریم فری تو پلی، میگفتم فری تو پلی یا شیطانیان چون توی درون بازی ازت پول میگیرن، ولی بازی که پیت یعنی هم اول پرداخت میکنی اونا بازی خوبی هن، پسرای خوبی هن، بچه خوبی هن، دخترای خوبی هن، کاری باید ندارن. تو بازی دیگه میگیری بازی تو میکنی دیگه، باید کاری ندارن، قرنش زد پول در بیارن.
آره ولی الان یه ذره متاسفانه داره عوض میشه این پلن ها، و خب اصلا کلن گیم های نسل بعدی که داره میاد قراره که گرونتر باشه، یعنی 70 دلار میشه قیمتش. و کلن آره این بحث ها خلاصه هست، بحث هایی که بیزینس پلن ها رو میخوان تغییر بدن، و حالا امیدوارم که اینجوری نشه. بعد یه چیز دیگه که خیلی امید الان داره مود میشه بحث گیم پسه توی بیزینس پلن ها. یه سری کمپانی های مثل مایکروسافت ایدهاشون اینه که بیان گیم پس کنن، یعنی تو میای اشتراک باز میکنی، بعد مثلا تا یک سال هر بازی بخوای میتونی بازی کنی
توی مثل نتفلیکس مثلا.
آره آره، حالا این به نظرم خیلی خوب، این یکم یوزر فرندلی تره تا اینکه بخواد اونجوری باشه، ولی خب عوض میشه قطعا. اصلا حتی بیزینس گیم هم کلا هر سال که میره جلو خیلی چیزای عوض میشه دیگه، ببینیم چی پیش میاد.
حالا مجید یه سوال ازت بپرسم، تو خودت خب خیلی انتقاد کردی به این وضعیت، تو خودت هم بازی میسازی، خب ما قطعا صحبتمون این نیستش که، یعنی قطعا صحبت تو حداقل میدونم این نیستش که همه بازی‌ها بدن، خب یا اصلا شاید تو اصلا منظورت این نباشه بازی بد یا خوب، خب اینم شاید یه بحث باشه. چی میگی کلا، حرف خودت چیه، به نظرت بعد چطور ساخته شه، اصلا چه وضعیتیه الان؟
الان دقیقا متوجه نشدم منظورت بازی‌سازی تو ایرانه یا خارجه؟
به صورت جهانی کلا، حالا به ایران هم دوست داری میتونی بپردازی
گیم چه جوری باید ساخته شه؟
ببین الان گیم ها، ببین ما الان کلی صحبت کردیم دیگه، خب گیم ها میتونن اعتیادآور باشن، حداقل گیم های مولتی پلیر میتونن اینجوری باشن. بذار اینجوری بگم، اینجوری خیلی قشنگ تر، بذار من یک مقدمه چینی کنم اصلا سر این ماجرا. ببین اتفاقی که میفته اینه که من الان پا میشم میرم کافه، پا میشم میرم محیط های مختلف، میبینم اکثر آدما حالا توی پلتفرم موبایل سرشون توی گوشیه، حالا یا دارن گیم میزنن یا توی اینستاگرام اینا دارن میچرخن. حالا گیم هم خیلی کال آف دیوتی اخیرا مود شده، کال آف دیوتی برای موبایل. بعد حالا دوره ما جالبه که ما گیمرها تو اقلیت بودیم، حالا یعنی مثلا ما مثلا میگفتیم گیمریم خیلی شاخ بود انگار گیمر بودن، ولی خب الان همه دارن، خیلی درصد زیاد مردم دارن بازی میکنن. حالا اتفاقی که افتاده اینه، ببین یک بازی که خرید در اون برنامه داره، نفعش توی اینه که کاربر بازی رو بازی کرد برگرده، خب برای همین باید هزار تا تاکتیک بزنه، باید گیم و اعتیاد آور درست بکنه، باید نوتیفیکیشن بزنه و صد تا کار بکنه که کاربر برگرده، یا تبلیغ ببینه تو بازی، یا یه خریدی بکنه، یا هر دو. این اینجا باگه. یه پرانتز باز کنم، من خودم خب دوستای بازی ساز دیگه دارم، هر دفعه که بحث مشورت و اینا میشه من بهشون همیشه میگم برای بازگشت کاربر به اپتون یا به گیمتون چه پلنی دارید، چه برنامه‌ای دارید. خب یعنی من خودم نمیدونم این کار درست یا غلطه، ولی یه چنین چیزی ما الان داریم، یعنی باید کاربر برگرده از نگاه اپلیکیشن ها، از نگاه گیم ها. خب بعد این یه باگ ایجاد بکنه دیگه، یعنی خب پس باید کاربر معتاد بشه یه جوری، هی باید کاربر رو بهش پیام بدیم بیاد. این چه اتفاقیه، خوبه یا بد؟
ببین نه به نظرم این اشتباهه. اینکه کاربر برگرده با اینکه کاربر معتاد میشه، این دوتا از هم جدا هست. خب و از هم ببین، خاصیت گیم، هنر اون گیم ساز تو اینه که بتونه مخاطب رو جذب کنه. با میگم اصلا زیرش کلی چیزای روانشناسی خوابیده که توی اون گیم شاید به چشم گیمر نیاد، ولی اون داره روش تأثیر میذاره که همون باعث میشه جذب گیم بشه و برگرده و دوباره بازی کنه. خب این به نظر من یه هنره، یعنی اصلا هنر گیم ساز رو اینه، و توی تمام کمپانی های گیم سازی اشخاصی هستن که روی این چیزا فکر میکنن. ولی بحث معتاد شدنه دیگه، ببین اون یه اون یه فرهنگ به نظر من. خب این که من یه گیمی ساختم که حالا انقدر گیم من جذابه که صبح تا شب طرفو درگیر کرده، خب این هنر منو میرسونه، من کار بدی نکردم. اون کسی که داره گیمو بازی میکنه باید خودش این فرهنگو داشته باشه، این فرهنگ درون خودش تعریف بشه که آقا زندگی تو نابود نکن به خاطر این بازی. به جایی که مثلا روزی 10 ساعت بازی کنی، بیا مثلا توی 3 روز 10 ساعت بازی کن برفرض. خب حالا قبول دارم یه سری گیما بودن مثلا مثل کلش آف کلن که خیلی درگیر میکردن با اون تایمراشون یه کاری میکردن تو حتما برگردی به بازی، ولی بازم من نظرم اینه که خود اون شخص باید این فرهنگو داشته باشه که زندگیشو نابود نکنه. آقا مگه فقط گیم زندگی کردن؟ وگرنه ما دقیقا اتفاقی برامون میفته که توی این ریدی پلیران داره میفته، همون فیلم.
این تز تو من تا حد خیلی زیادی قبول دارم، منتها یه بحثی ایجاد میشه، اونم اینه که گیم خوشبختانه یا متاسفانه خیلی چیز خوبیه، نمیدونم چرا، یعنی واقعا خوبه، واقعا میتونه این کاری کنه تو برگردی، واقعا پتانسیل رو داره، یعنی اون دوپامینی که تو مغز ترشح میکنه پتانسیل اون رو داره.
ببین همه چی اینه امید، اصلا خیلی چیزای دیگه اینه. خب این فقط مختص گیم نیست، تو اگه موزیک کار کنی مثلا چه نام درام بزنی، دوست داری صبح تا شب پشت درامت باشی و اصلا کلا با هیچ چی عوض نمیکنی اون لحظه رو. یا آدمایو من دیدم که واقعا یارو صبح خواب پا میشه تا ساعت 3 نصف شب پای فیلمه، میشینه فیلم میبینه. خب خیلی چیزای دیگه هست تو این زندگی، هر کسی طبق اون علاقه خودش. خب قطعا یکی که مثلا فن گیم نباشه، اصلا گیمر نباشه، بیاد بازی کنه اونقدر درگیر نمیشه با گیم، ولی منی که گیمو دوست دارم میرم بازی میکنم، خب لذت میبرم، دوست دارم دوباره برگردم به اون گیمه. و خب گیمم یه سرگرمیه مثل خیلی از سرگرمیای دیگه. البته اگه بخوام اون بحث هنری و ایناشو نگاه نکنم، یعنی دارم یه واژه عام به کار میبرم، یه سرگرمیه که خیلی دوست دارم بهش برگردن. ما نباید بگیم که آقا این بده، این چون باعث میشه مثلا من بهش برگردم پس این چیز بدیه، خودمون باید اینو رعایت کنیم دیگه.
نگاه خیلی به نظرم منطقیه ها، داری از یه نگاهی نگاه میکنی میگه خود مخاطب باید شعورشو داشته باشه. من تو یه بحثی اینجا میمونه، مثلا یه مثالی واسط بزنم، فرض کن من دارم تخمه میخورم، خب این تخمه رو دیدی که میخوره، یه دوست داری یه دونه دیگه بخوری، یه دونه دیگه بخوری، خب یه چنین حالتی میگه آقا این تخمه حالا خوبه یا بده، میگه خب تو باید شعورت برسه این تخمه رو نخوری، تخمه یه حالتی اعتیاد داره، تو بعدی رو هی دوست داری در واقع میل کنی. اتفاقی که میفته این گیم مثل این تخمه به نظرم میمونه، یعنی ببین تو به هر چیزی این حالت واسط پیش نمیاد که دوباره بخوای مصرف کنی. ببین مثلا ما مگه چقدر آدم داریم صبح تا شب فیلم ببینن، میدونی؟ یعنی داریم، ما نمیگم نداریم، ولی گیمر خیلی داریم، یعنی بیشتر حداقل چنین بچه‌هایی که تایم زیادی رو گیم بگذرونن یا آدمایی که تایم زیادی رو سوشال مدیا بگذرونن. من اینجا یه ذره زاویه دیدم فرق میکنه. خب من نمیخوام بگم یک بازی ساز نباید گیمشو حالا چی میگن به حالتی بسازی که کاربر برگرده، حرفم این نیست، یعنی من خودم نمیدونم درست و غلط چیه، ولی اینجا من گیج شدم که چیکار باید دقیقاً کرد.
ببین دقیقاً الان خودت اشاره کردی به حالا سوشیال نتورک ها، خب یا سوشیال مدیا، اونا هم این خاصیت رو دارن و خیلی بدترن به نظرم. الان اینستاگرام مثلا خیلی بدتر تو رو برمیگردونه تا یه گیم، چون دم دستر و دیگه عام مردم هم میتونن ازش استفاده کنن. خب ولی ما نمیتونیم بگیم که آقا این اختراع مثلا اختراع بدی بوده، کلا از بیس بده. تو فکر کن که این فرهنگ برای آدما جا میافتاد که از اینستاگرام درست استفاده کنن و دیگه صبح تا شب نذارم وقتشون رو روی اینستاگرام، دیگه انقدر درگیر استوری و لایک و این چیزا نشن. خب در اون صورت میتونستی بگی خیلی چیز باحالیه. و میگم این شامل خیلی چیزهای دیگه میشه، نمیشه گفت مختص گیمه. من اینو قبول ندارم بگیم این حتما گیم اینجوریه، نه. الان خب مثال سوشیال نتورکش رو زدیم، میگم تو اگه یه موزیک باز باشی دوست داری صبح تا شب نوازندگی کنی، حتی اگه تو یه فتوشاپ کار باشی صبح که خواب پا میشی دوست داری بری پای فتوشاپ و بارها بارها برمیگردی به اون اپلیکیشن فتوشاپه، چون اون کار واسه لذت بخشه. و با این که تو اونجا داری یه هنری رو به کار میبری، ولی اگه بازم این فرهنگ رو نداشته باشی و بخوای اون فتوشاپت رو ترجیح بدی به زندگیت، به واقعیت زندگیت، باز میشه پیغام اون فیلمه، یعنی واقعیت تو عوض شده. میگیری چی میگم؟ این به نظر من خیلی کلیه، شامل خیلی چیزایی دیگه میشه و ما نمیتونیم بگیم این فقط مختص گیمه. و میگم به نظرم هنر یک بازیساز اینه که برگرده، اصلا پولش تو اینه، یعنی تو یوزر رو نتونی برگردونی چه پولی میخوای به دست بیاری؟ یعنی اصلا تو باید یه چیزی بسازی که طرف لذت ببره دیگه. این خیلی سخته که تو حس لذت رو ایجاد کنی بین اونا. خب ولی این که حالا اون صبح تا شبش رو داره میذاره، آقا مشکل خودشه. به جای 10 ساعت مثلا 3 ساعت 2 ساعت بازی کن در روز.
البته یه چیز من بگم، من تو بازی سینگل پلیر نمی‌بینم این حالتو ها، یعنی بازی سینگل پلیر رو من خیلی واسه شون احترام بیشتری قائلم، چون بازی سینگل پلیر بالاخره تموم میشه، یه تایی داره، حالا طرف چنم 10 ساعت هم بازی کنه 20 ساعت 30 ساعت هم بازی کنه میتونه تا حدی تمومش کنه، خیلی غرقش نمیشه. تو بازی مولتی پلیر بیشتره و حرف تو دقیقاً درست. خب بازی ساز باید چنین بازی بسازه، یعنی اصلا من نمیگم،
من خودم اتفاقا سینگل پلیر بیشتر دوست دارم. من خیلی آنلاین باز نیستم و کلا گیمایی که مثلا کارگردانی دارن و استوری دارن و این چیزا خیلی بیشتر لذت میبرم. و این حس برگشتن رو من حتی تو سینگل پلیر هم تجربه کردم. مثلا یه بازی مثل هیتمن خیلی منو درگیر میکنه. من بشینم پشت شاید تا شب بازی کنم و
شاید حتی بیشتر درگیر
خیلی لذت. آره الان مثلا من هیتمن 2 رو بالای 100 ساعت بازی کردم. خب اصلا خیلی خوب چیز عجیبیه، چون هیتمن که بازی آنلاینی نیستیه تو بخوای هر روز بری بازی کنی، یه بازی به قول خودت حالا مثلا سینگل پلیر، ولی انقدر راه و روش‌های متفاوت داره دوست دارم همه اونا رو تجربه کنم. یعنی میخوام بگم این دوباره برگشتنه حتی تو سینگل پلیر هم اتفاق میفته و خب من شخصا تجربهش کردم و خب حالا یکی با اون با آنلاین حال میکنه بیشتر برگرده به آنلاین. اتفاقا من الدر اسکرول اورجینالش هم دارم، یعنی اکانتش رو خریدم، با اینکه یه بازی آنلاینه ولی منو شخصا اونقدر نمیتونه درگیر کنه. بالای 100 ساعت اونم بازی کردم ولی خیلی درگیرم نمیکنه که الان بگم وای مثلا برم مثلا یه آیتم بخرم. خب ولی من اون هیتمن رو ترجیح میدم، کاملا سلیقه‌ایه، یکی با سینگل پلیر درگیر میشه یکی با یه بازی آنلاین درگیر میشه. و میگم این اصلا سلیقه است دیگه، جذب مخاطب، جذب در واقع اون سلیقه.
آره البته نمیشه هم گفتش آقا تو اینجوری مخاطب جلب نکن، یعنی اصلا نمیشه چنین، به نظرم چنین قانونی هم گذاشت، یعنی همینه دیگه. تو بقالی هم داشته باشی تو سری مشتری تایی بیا دوباره از خرید کن.
میگم این اصلا چیز. خیلی بحث کلیه، اگه بخوای اینجوری کنی اصلا هنر دیگه معنی نداره. یه کسی که میاد تابلو نقاشی هم میکشه یه جوری میکشه که لاقل یه نفر میگیره خونش اون تابلو رو میچسبونه چند بار بیاد بهش نگاه کنه، دوباره اون برگشتنه است. خب بالاخره هر کسی از چیزی لذت میبره دیگه. اینجا فقط اینجا باید واقعا رعایت کنیم دیگه، که میگم اون شعار فیلم رو واقعا رعایت کنیم، یه موقع جای حقیقت توی زندگیمون عوض نشه.
آره آره این هست. البته به پتانسیل خود فردم خیلی مرتبطه، خیلی اوقات طرف نمیخواد به موضوعی فکر کنه، اصلا با دنیای واقعیش با وضعیت الانش حال نمیکنه، بعد خودشو غرق یک چیزی میخواد بکنه. حالا گیم هم چقدر دست داره.
آره. اتفاقا اول فیلم ها اگه دقت کنیم دقیقا همچین چیزی رو میگه، میگه انقدر دیگه بیخیال زندگی تو واقعیت شدن و هزار و یک مشکل وجود داره تو دنیایی که دارن توی زندگی میکنن. خب خیلی هم کثیف و بی نظمه دیگه اگه دقت کنیم. بعد اصلا برای فرار از این دنیا رفتن یه سکند لایف زدن. این فرار کردن از دنیای واقعی و همین الان خیلی ها دارن، همه میخوان برن مثلا الدر اسکرول یه ساعت دور باشن از این زندگی که توی دنیای واقعیشون دارن.
اینجا ما به بحثی میرسیم، حالا اینجا باید یه روانشناسی باشه ما مثلا به بحثمون کمک کنه، ولی اینکه خودت هم مثلا توی دنیای غرق کنی، آیا این کار حالا میشه گفت حتما بده؟ مثلا فرض کن یه پسری از کلن لازم مالی تأمینه یک فردی، بعد میره میخواد روزی 6 7 ساعت هم مثلا توی دنیای غرق باشه، میدونی اصلا این حالا اساس این که ما حتما باید توی این دنیای واقعیمون پیشرفت کنیم چیه؟ دوست داره طرف توی گیم یه کاراکتری بسازه. من اینو غلط میدونم، خودم به شخصا من میگم تو دنیای واقعی باید پیشرفت کرد، ولی میگم اونجا هم ممکنه این طرف اینو بگه، بگه خب تو دنیای واقعی پیشرفت کن مثلا، میدونی.
ببین خب اگه تو دو تا دنیا رو داشته باشی که مشکلی پیش نمیاد، تو اگه طرف زندگی واقعی تو داری، بعد مثلا شب میای خونه 2 ساعت 3 ساعت اصلا 5 ساعت برفرض میشینی پای یه بازی آنلاین و زندگیت هم تو اون بازی آنلاین، اصلا کلی ریفرشت میکنه از نظر ذهنی. خب ولی مشکل جایی پیش میاد که تو داری اون آنلاینه رو، اونو داری ترجیح میدی به اون زندگی واقعیت، که این به نظر من میگم من احساس میکنم این یه فرهنگه که باید واسه اون شخص جا بیفته. حالا یه سری ها شاید ندونن، اشتباهی برن خودشون رو غرق کنن تو اون دنیای آنلاینه، و این باعث نمیشه ما بگیم آقا چرا همچین گیمی هست، نباید این گیم ساخته بشه به خاطر اینکه یه سری ها دارن خودشون رو غرق کنن. نه، تو هم چیز باحالیه، اصلا یه چیز در واقع انرژی دهنده است، حتی میتونه خستگی کاری تو برطرف کنه. وقتی بعد اون خستگی های روزت میای میشینی مثلا پای اون گیم، واقعا خیلی تأثیر میذاره تو اون روان و تو ذهنت. پس نمیتونیم مطلقا بگیم همچین گیمی بده حتما.
الان اینجا من باز یه ذره زاویه‌ام با فرق میکنه. الان مثلا یادم تو خودت اون دفعه صحبت میکردیم اینستاگرام تو مثلا هر یه مدت حذف میکنی، خب فکر میکنم حالا من اینجوریه، من اینستاگرام رو حذف میکنم، برای من اینجوریه مثلا بودن اینستاگرام خیلی اوقات تو موبایل من آزار میده، یعنی میگه بیا منو باز کن، خب بیا منو باز کن، وقت رو تلف کن. حالا اکثر اوقات، نه همیشه. ببین این که تو رو میتونه برگردونه هنرشه ها، ولی چه میدونم سیگار هم میتونه تو رو برگردونه، دلیل بر خوب بودنش نیست. حالا تو کیس گیم هم بحث کردیم، میتونه دلیل بر بد بودنش نباشه، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی نمیشه صرفا هم اینو چی میگن یه چیز اصلی قرار داد. نمیدونم حرفم تو چقدر قبول داری.
خب ببین متوجه نشدم چی گفت. تو الان داری میگی که مثلا اینستاگرامه داره تو رو وسوسه میکنه که دوباره بری توش. خب
نه، تو میگی که اون به فرهنگ برمیگرده. خب من میگم فرهنگ برمیگرده آره، ولی کنترل کردنم سخته.
خب یعنی کنترل کردنه دیگه رو خودت کار کن دیگه که بتونی خب کنترل کنی.
خب همین بحث الان.
ببین الان مطمئن باش مثلا 10 نفر رو بیاریم اینجا، خب از اون 10 نفر مطمئنن 4 تاشون برمیگردن میگن که نه آقا ما اینستاگرام داشته باشیم مشکلی نداره، یعنی نمیاد ما رو قلقلت بده که حتما بیا توش. این یه چیز کلی نیست، این به طرز فکر خودت بستگی داره. و خب اتفاقا اصلا نرم افزارهایی هم واسه این ساخته شده، تو گوگل پلی هم هست برنامه‌ای که میان گوشیتو قفل میکنن، نمیذارن مثلا بیشتر 10 دقیقه از اینستاگرام استفاده کنی. اصلا این ساخته شده واسه افرادی که این مشکل رو دارن. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this? Horrible. And how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. میدونی من یه نتیجه‌گیری برای خودم میخوام بکنم، حالا نظر تو رو که دیگه شنیدیم. من نتیجه‌گیری خودم اینه برای خودم. فقط قبلش یه چیز بگم، من امید یه آدمی هم که نمیدونم این مسئله رو، هنوز دارم به قول خارجی رو فیگر اوت میکنم، دارم میرم که ببینم داستان چیه. خب تو هم که قطعا بازیساز یک علاقمند به گیمی یا آدمی هستی که زندگیت واسه این قضیه است، قطعا طرز فکر اینجوری هم باید داشته باشی، یعنی کاملا درسته، یه طرز فکر، اینم یه طرز فکر قابل احترامیه و اوکیه. طرز فکر من شاید یه ذره عجیب باشه. اینو من بگم، همین بحث گیم، من چند وقت پیش توی یه بازی ماینکرافت رفته بودیم با بچه‌ها، قرار شد صحبت کنیم بچه‌هایی که
یکی از آشنام یه کانال یوتیوب میخواد بزنه، گفتم جکوزی رو آماده کن تو ماینکرافت من میخوام بیام. رفتم تو ماینکرافت، اینا هم واسه من، منو از یک سرزمین دوری گرفتن بردن تو خونهشون، بعد اونجا جلوی پای من گوسفند قربونی کردن، گل بارون کردن، بعد اونجا یه بچه گوسفند بهم دادن به دستم تو این مسیر که ببرم طبقه بالا برم به استخرشون برسم. خیلی هم خونه خوشگل داشتن. این بچه تو اون فاصله اقدر چیز میزخورد بزرگ شد. بعد گذاشتیمش اونجا، گفتم برید ببندیمش، نشستیم تو اون فضای در واقع استخر، نشستیم شروع کردیم به بحث کردن و خودم هم حالا تزهایی دادم که بچه‌ها میخوان کانال یوتیوب بزنن که یه قسمت عمده ایش هم گیمه. من تایم زیادی هم دیگه، حالا نمیدونم مخاطبی که داره گوش میده میدونه، من تو رسانه‌ها بودم، خب یعنی حالا نمیخوام خیلی هم وارد جزئیات بشم، ولی بودم تو این فضا هستم و نمیخوام بگم من ضد این فضا، اصلا من یه ندانمگرام تو این فضا و همچنانم من بازی میکنم. و یعنی حرفایی که زده شد به معنی نیست که من نمیخوام بازی کنم، من همچنان بازی میکنم حالا کم و بیش، ولی برای خودم به این نتیجه رسیدم که خیلی کمش کنم و اگرم بخوام بازی کنم بیشتر سعی کنم سینگل پلیر بازی کنم که درگیر نشم برای زندگی خودم. خب برای زندگی خودم که تو دنیای واقعی خب اهدافی دارم، حس میکنم نقش اون لواشکر رو واسه من داره توی یخچال که هر دفعه باز میکنم میبینمش و سختمه که ایگنورش کنم. سعی میکنم که کلن کمش کنم که در واقع چی میگن، انقدر فعالیت لذت بخشی واسه من.
آفرین. این همون بس فرهنگ است، تو داری برای خودت این اخلاقو داری درست میکنی که مضرات اون گیمو برای خودت داری برطرف میکنی. اگه همه این کارو کنن دیگه فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد.
ببین حرفتو من قبول دارم، حالا باید بحثمون به تکرار میرسه، من کامل حرفتو از این لحاظ میفهم باید فرهنگ درست کرد، ولی اینکه این فعالیت انقدرم لذت بخشه یه چیز جالبه. حالا این فعالیت خودش داستانی داره. ببین ما الان مثلا توی سوشال مدیا، مثلا بهت بگم، خب مثال کیس سوشال مدیا واسط نام ببرم، آقا تو اینستاگرام اگه لایک و حذف کنن خب شاید یه اتفاق خوبی باشه مثلا، یعنی به نفع کاربر باشه، شاید کاربر کمتر برگرده ولی به نفع کاربره. چون اصلا میگم این چطور بهت بگم، همون مثال باز تکراری بزنم، مثل سیگار. خب تو الان میگی فرهنگو درست کنی خب سیگار نکشه، خب طرف معتاد سیگار شده، میدونی این سیگاره طرفو معتاد کرده، خب حالا هر چقدر بیاد تر رو فرهنگش کار کنه، این سیگاره خودش آقا چیز خوبی نیست. تو گیم به این شدت من این حرفو نمیزنم، من برای گیم خیلی احترام قائلم، گیم یک فعالیت هنریه، یه چیز فوق‌العاده، یک رسانه قدرتمندیه. من بزرگ شدم با این مدیوم، اصلا نمیتونم چنین حرفی بزنم، من به شدت این مدیومو دوست دارم. اما خب سر بازی آنلاین اعتیادآور زاویه دیدم یکم فرق میکنه بات مجید، یعنی من تو اونجا فکر میکنم بازی آنلاین اعتیادآور شبیه سیگار است، یعنی یکم سخته.
خب دیگه اگه بخواد لایکش رو حذف کنه خب هدفش رو از دست میده. هدف سوشیال نتورک اینه که یه سری اینفلوئنسرها بیان پیج بزنن بعد بتونن کسب درآمد کنن. خب کسب درآمد چه جوری کنن؟ از همین راه ویو و لایک و این چیزا سیه. یعنی اگه این بره زیر سوال، مثلا اینستاگرام بیاد کلا لایکش رو برداره به خاطر اینکه مخاطب، مثلا در اینو قبول دارم که یوزر حتی معتاد میشه به اینکه تعداد لایک‌ها چقده، ولی دیگه اصلا شبکه مجازی چیز سوشیال نتورک، شبکه اجتماعی به نظرم دیگه اصلا بی‌معنی میشه بدون این چیزا. یعنی اون هدف خودشو از دست میده. درسته شاید به نفع من باشه، من یه مخاطب عادی ام که اصلا اهمیتی ندارم واسه مارک زاکربرگ، شاید اونقدر، یعنی اون اصلا به این فکر نمیکنه که من از نظر روحی و روانی معتاد مثلا اون لایکه میشم. خب اون میاد اینا اضافه میکنه که اون لایکه در واقع یه جوری اعتبار میشه، بعد نتیجهش میشه این که الان خب یه سری ها پیج میزنن با لایک زیاد، با ویو زیاد، با فالوور زیاد رسیدن به اون درآمده، که البته این حالا تو مملکت خودمون خیلی جای بحث داره، اصلا من نمیخوام تاییدش کنم نمیخوام ردش کنم که یه سریا که نباید به درآمد برسن ولی رسیدن. اما در کل اصلا حتی اون هدر اینستاگرام، من پیجشو یه زمانی داشت، حالا اسمش متأسفانه یادم نمیاد، ولی اصلا خودش قشنگ داشت اینو میگفت توی یه ویدیو، میگفت که آقا ما هدفمون اینه که بتونید کسب درآمد کنید از روی اینستاگرام با ویوهای بیشتر، با لایک‌های بیشتر. و کلن اگه ما این انتظار رو داشته باشیم که مثلا اینستاگرام بیاد لایک رو برداره، خب اصلا کلن رفته زیر سوال دیگه، کاری نمیتونه کنه.
آفرین. ببین حرفت کاملا درسته. حالا اینجایی که من همیشه یه حرفی میزنم، میگم که تکنولوژی از قانون جلو میفته. تکنولوژی چون افرادی که به نظرم قانون میذارن تو جهان، چون همیشه تکنولوژی جلوتره عقب میمونن. ببین الان همین اینستاگرامی که تو میگی، حالا از مدیوم گیم بیای کم دور شیم بریم تو سراغ اینستاگرام که مرتبط هم هستن یه خورده. ببین همین اینستاگرام ما سر صحبت میکردیم، اکسپلوررش کاملا یک الگویی داره که تو رو معتاد کنه. خب مثل چی میگن، مثل گمبلینگای لاس وگاس میمونه. یعنی یه چنین سیستمی داره. حالا من یک کوچولو بخوام توضیح بدم، شاید هم این چیزی که میگم کامل درست نباشه، ولی من اینجوری متوجه شدم. اکسپلورر به این صورته، زمانی که تو میکشی یک سری چیزای رندوم واسط میاره که احساسات مختلف تو اون ویدیوها هست، از در واقع ویدیوهایی هم که قبلا دیدی. خب چه اتفاقی این وسط میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، انسان نتونه هر الگویی رو پیش بینی کنه، بهش جورایی معتاد میشه. حالا این یه سری تحقیقات داره، یه سری داستانا انجام دادن. ببین تو نمیتونی اون الگو رو پیش بینی کنی. دیدی تو یه دوسر اکسپلورر رو بکشی، اصلا تو خود یوتیوب، حالا یوتیوب باز شرف داره، یوتیوب هزار تا چیز رو یاد میگیری. هی دوسر یه ریفرش کنی سفر رو مثلا تو یوتیوب، حالا تو پی سی مثلا، میدونی این یک یعنی طراحی شده کاملا به این صورت.
خب الان ببین در مورد یوتیوب، خب یوتیوب که خیلی به نظر من هوشمندتر اینستاگرامه. خب ببین الان خودت داری چه حرفی میزنی، میگی کلی چیز یاد میگیری.
خب من یوتیوب رو دارم میگم، برای همین یوتیوب شرف داره.
خب میدونم اینستا هم داره همون کار رو میکنه، ولی تو داری اینستا رو بد جلوه میدی، در صورتی که دوتاشون دارن یه کاری میکنن. اون داره چیزایی که تو دوست داری برات میاره، اونم داره چیزایی که دوست داری و تو اون پلتفرم برات میاره. پس این چیز بدی نیست
که یوتیوب منو سیر میکنه، اینستاگرام آدامسه، اینستاگرام منو سیر نمیکنه.
خب این که اینستاگرام آدامسه به نظرم این طرز فکر توه، یعنی هر شخصی باید ببینه چی میخواد از جون این پلتفرم. ببین اینستاگرام به عنوان یه شبکه اجتماعی اصلا وظیفش اینه که هر چی که تو دوست داری برات بیاره. من شاید تو اکسپلور بگردم دو تا مثلا میگم، من چون کارهای آرتیست رو زیاد فالو میکنم، دو تا آرتیستی میبینم که خیلی به نظرم جالبه و اصلا باهاشون آشنا میشم. یعنی میخوام بگم نکات مثبتم خیلی داره. من شاید کار یه ایران، اتفاقا مثلا دیشب اصلا من روحم هم خبر نداشت که یه انیمیشن ایرانی جایزه برده. خب و اینو تو اکسپلور دیدم. خب این نکته مثبتشه، یعنی داره بهت نکات مثبتم میده. حالا این که مثلا اکسپلور شده بلای جون من و من دوست دارم هر لحظه ریفرشش کنم تا اون ته برم اینم این فقط تمام نمیشه. خب من باید جلو خودم بگیرم دیگه، وگرنه اون میتونه نکته مثبتم واسه هم داشته باشه. همون چیزی که تو در مورد یوتیوب داری میگی، منم میرم یوتیوب، کلی ساجستای باحال داره بهم میشه. چطور از هوش مصنوعی که یوتیوب داره ما ایرادی نمیگیریم، ولی از هوش اینستاگرام داریم ایراد میگیریم؟
حالا یوتیوب هم حتی اگه زیاد روی بشه به نظرم خوب نیست. بعد یوتیوب، بابا یوتیوبو که با اینستاگرام اصلا نمیشه مقایسه کرد، این که دیگه جای بحث به نظرم نیست اصلا. اینستاگرام خوبه قبول، ولی یوتیوب، بابا یوتیوب ویدیوهای نیم ساعته، 20 دقیقه، یک ساعته. اینستاگرام انت ویدیوهای 1 دقیقه چی انتظار داری؟ همه میشن اقیانوس به عمق 1 متر دیگه. یعنی اونجوری هم نیست، قبول دارم. ببین اینجا ما نباید چی میگن درست و غلط رو با هم بزنیم. نمیخوام بگم کلا بده، ولی خب معایب خیلی زیادی هم داره.
معایبه با توجه به شخصیت تو به نظر من شکل میاد. خب الان تو فکر کن اصلا خودت به عنوان یه سازنده میخوای یه شبکه اجتماعی بزنی، تو دوست دارید یوزرات زیاد بشن دیگه، یوزرات زیاد بشن. از اون ور خب زمانی که یوزر میره اکسپلور میبینه من هر چی دوست دارم تو این اکسپلوره هست، خب طبیعتاً خیلی بهتر ارتباط برقرار میکنه با برنامه ای تو و جزء اصلا فن برنامه ای تو میشه. خب تو اصلا نمیتونی اکسپلور رو حذف کنی، یعنی مطمئن باش تو هم اگه بخوای
من هم بودم میذاشتم.
آره دیگه تو هم میذاشتی، چون اصلا
اینجا میگم قانون
شده، یه چیز شده، یه همون به قول تو یه قانون شده. یعنی به نظر من خیلی بی‌معنیه که شبکه اجتماعی میگم. نداشته باشه اینو.
ببین من خیلی دوست دارم این حرفا، واقعا چقدر خوب که این اپیزود یکم با هم به چالش برخوردیم که بهتم گفتم چالشی میشه. ببین من اتفاقا همینجا باد در واقع زاویه دیدم فرق داره. من میگم اتفاقا باید یه قانون گذاری باشه تعیین بکنه، منم باشم همینه. مثل چیه؟ مثل اینکه مثلا ازت سوال بپرسن آقا دیکتاتوری خوبه یا دموکراسی؟ خب من بگم که بستگی داره که من آقا پادشاه یک کشور باشم یا نه. من اگه پادشاه یک کشور باشم آره دیکتاتوری خوبه، خب شما هستم سر جام همیشه. خب ولی اگه من یه مردم یک کشور باشم آره دموکراسی مثلا، حالا تو این کیس شاید هم حرفم کامل درست نباشه، میدونی بستگی داره. تو من نمیتونی جایگاه سازنده ببری که من دارم به صورت کلی برای تمام مردم جهان میگم. بله معلومه که یک کسی که اپلیکیشن طراحی میکنه باید به این فکر باشه، ولی من حرفم اینه. حالا ما هم که از دست اون کاری بر نمیاد، ما باز باید همون به حرف تو برسیم که فرهنگ خودمون رو درست کنیم، ولی من حرفم اینه که خود این پلتفرم هم اونجوری جاش نیست. یعنی این فضای خیلی مفیدی نیست در کل. هست من خودم تو اینستاگرام هزار تا چیز یاد میگیرم، ولی این فضا اون فضای درست حسابیه نیست. چطور؟ من یه مثالی میزنم، اینو بگم من مثالی خودم شنیدی دیگه توی اپیزودی زدم دوباره میزنم. من میگم آقا مثل یک کلاب میمونه اینستاگرام. خب تو بخوای یه کار جدی هم اونجا بری بکنی، بخوای مثلا یه نفر بیاد حرف جدی هم باهات بزنه، خب یه نفر یک آموزش یونیتی بخواد تو اینستاگرام بده، خب نشسته توی کلاب، وقتی مشغول صحبت با اونی، وقتی دارن اونجا تو اون فضا میرخصن، وقتی صدای موزیک زیاد میاد، خیلی سخت میشه. میشه ولی خیلی سخت میشه. اکسپلورر قبول دارم، اکسپلورر جوریه که تو میتونی خیلی شخصی سازیش کنی، ولی بازم اون رخصنده ها یهو دوباره میان، میدونی بازم یهو اون صدای اذیتت میکنه. فکر میکنم تو دیگه اینو قبول داری دیگه، تو خودت که اینستاگرام پاک کردی. یعنی
ببین این که فضای اینستاگرام ما مخرب و بده، خب ربطی به این نداره که اینستاگرام برنامه بدیه. این برمیگرده به فضای کشور ما و اتفاقاتی که توی مملکت ما داره میفته. خب تو فکر کن مثلا چنام توی سوئد زندگی میکردی، بر فرض صبح که خواب پا میشدی اصلا مثلا اینستاگرامت هم میرفتی چک میکردی اکسپلور، نه انرژی منفی میدیدی، نه کانتنت عجیبی میدیدی، نه قرار بود که این اسکل مسکلایی که الان کلی فالوور دارن رو ببینی. خب اون موقع اکسپلور تبدیل میشد به چیزای خوب، به انرژیای مثبت. و اینکه ما اکسپلورمون پر انرژی منفیه، انواع اقسام خبرهای بد و چه میدونم چیزایی که حالا خودت بهتر من میدونی، اینا به خاطر اینه که ما فرهنگ درست استفاده از اینستاگرام رو نداشتیم و اصلا کلن تو ایران اتفاقای عجیب غریبی افتاده با این اینستاگرام. خب من نمیتونم بگم که آقا اکسپلور اینستا کلن اصلا بده، اینو ببرن زیر سوال، نه. چون من فهم میکنم اصلا مشکل تو هم بیشتر با کانتنت هاییه که تو اکسپلور میبینی دیگه، درست میگم؟ وگرنه
آره.
تو فکر کن که کلی چیزای خوب و باحال میدیدی تو اکسپلور، چه اشکالی داشت؟
با این حرفت که میگی فرهنگ ایران به این صورت هست موافقم، ولی با اینکه اونجا تو سوئد باشی اصلا این چیزا نمیبینی مخالفم. یعنی به نظر من ببین، چون اصلا خود، حالا باز وارد بحث خیلی طولانی میشیم، حالا پادکست هم میخوام ببندیم، من خیلی سریع بگم. ببین اصلا ما میدونیم دیگه، خود رسانه ها اخبار سعی میکنن اخبار بدو بیشتر بگن. چرا؟ چون اصلا انسان مغزش جوری طراحی شده که به چیزای بد بیشتر واکنششون میده، به خاطر اینکه ما تو اصلا تو دی ان ای مون چنین حالتی اینجوری زنده میموندیم، باید اخبار بدو در واقع تو اون دوره قارنشینی میشنیدیم که زنده بمونیم. سوروایو مهمترین چیزه واسه ما. خب و این که میگی اصلا اینفلوئنسر مزخرف نداریم، حتی تا این حد نگفتی ها، ولی این که میگی اینفلوئنسر ایران چیزا، نه اونورم من خودم خیلی دیدم هستن، کمترن هستن.
آره نه من نمیگم که اصلا نیست، خب داریم، قطعا داریم، ولی در کل حرف من اینه که فضای مسمومی که الان اینستاگرام ما داره و متاسفانه از بچه تا بزرگش هم داره، یعنی هیچکی نیست که یه نظارتی کنه که لااقل بچه ها نتونن این کانتنت ها رو ببینن. خب این فضای مسموم برمیگرده به حالا یه سری در واقع جوی که توی کشور ما وجود داره. خب من نمیگم اونا اصلا ندارن و نمیدونم دیگه مثلا از طرف خدا اومدن اینا، نه قطعا هر کشوری درگیره با این چیزا، ولی خیلی از مشکلات و خیلی از انرژی های منفی و خبرهای بدی که ما روزانه داریم میبینیم تو اکسپلورمون، یکی که خارجه اصلا به گوشش هم نخورده، خب اصلا لمسش نکرده، شاید درگیره مثلا اینفلوئنسرای نامناسب باشه، ولی کلی خبر بدی که من و تو هر روز میبینیم تو اکسپلور اون واقعا نمیبینه. گرفت؟ حالا در کل من نظرم اینه، این بحث حالا اینجا ببندیم. من یه بحثی میخوام بکنم که به فیلمم ربط داره که به نظرم خیلی مهمه. اگه تو میخوای یه جمع‌بندی هم تو بکن که من اون بحث رو شروع کنم.
آره آره، ببین من جمع‌بندیم اینه، خیلی قشنگه دیگه، نگاهام متفاوته، من نگاه تو هم کامل میپذیرم، بهش احترام میذارم، ولی خب سر نگاه خودم هستم تا حدی، یعنی من شاید قانع نشم، یعنی با این تحلیل حس میکنم که اینجوری نیست، حالا طبق چیزی که خودم سرچ کردم شاید اشتباه، حس میکنم کلن یه ذات مدل سیگاری داره اینستاگرام، اما خودم از اینستاگرام نمیرم استفاده میکنم. و میرسیم به حرف تو که من و تو نمیتونیم کاری کنیم، در نهایت هم باید فرهنگمونو درست کنیم، حالا اینکه خوبه بده کاری ندارم، من میگم باید قانونگذاری درست بوده باشه.
حالا من فقط یه چیزی در مورد اون سیگاری که میگی بگم. ببین الان خیلی ها سیگارشون فیسبوکه، خیلی ها سیگارشون لایکیه، یکی هم سیگارش اینستاگرامه. خب این سیگاره دقیقا برمیگرده به خودت که اصلا یه چیزی برات تبدیل میشه به سیگار یا نه. اینو کاملا تایید میکنم که اینستاگرام و یوتیوب و اصلا همه اینا یه سری الگوریتمای هوشمند دارن قطعا، و اصلا یه سری یو ایکس هایی طراحی میکنن که تو رو جذب کنن، این 100% هست، نمیخوام بگم همچین چیزی نیست. خب ولی این که تو توی اون دام بیفتی، ببین مثلا اینستاگرام شاید هدفش اینه که آقا تو رو جذب کنه که اپلیکیشن اینستاگرام دیگه پاک نکنی، خب ولی این که اون برای تو تبدیل بشه به یک دامی که اصلا زندگی تو داره مختل میکنه و کلی داری تایم صرفش میکنی، این دیگه همون بحث فرهنگ است که الان خودت هم بهش اشاره کردی دیگه. اینم از جمع‌بندی من دیگه. حالا
آره اوکی اوکی، میگم نظرمون نظرای محترمی هر دوی.
اوکی حالا ببین یه بحث خیلی مهمی در مورد این فیلم هست که حالا امیدوارم خسته نشده باشه این کسی هم که داره پادکست گوش میده، و چیزی که میخوام در موردش بحث کنیم اینه که امید به نظر تو چقدر ما فاصله داریم با فضایی که فیلم داره به ما نشون میده؟ آیا ما باید واقعا بترسیم یا اینکه نه صرفا این یه فیلمه و اصلا به نظر تو این اتفاق میفته برای بشر یا نه؟ چقدر به ما نزدیکه که انسان زندگی خودش رو نابود کنه و رو بیاره فقط به تکنولوژی؟
چقدر سوال قشنگی پرسید. اتفاقا من هم اینجور روز سوالام پیش این چیزایی بود. ببین من همیشه مثالی میزنم سر تکنولوژی، کلیه ولی به اینجا مرتبطه. من میگم خیلی اوقات تکنولوژی مثل گودزیلا میمونه. خب گودزیلا معمولا، حالا گودزیلایی که ما دیده باشیم اینجوریه، نه فیلم گودزیلا دیدی؟ یک موجودی شبیه دایناسوره، حالا اونایی که من دیدم اینجوری بوده، میومده شهر رو به هم میرزده، ساختمونا رو به هم میزده، داغون میکرده، ولی از شر یه موجود دیگه انسانها رو خلاص میکرده. بعد خب چرا این مثالو میزنم؟ میگم مثلا اسنپ. خب اسنپ اومد راننده ها رو در واقع چیکار کرد؟ راننده آژانس ها خیلی سخت شد واسه شون دیگه، ولی یه گودزیلایی بود اومد یه سری ساختمان ها رو به هم زد، یک آسودگی برای ما برمغان آورد. ولی یه باگ اینجا وجود داره. ببین تکنولوژی چون سرعت پیشرفتش همینجوری داره زیادتر میشه، مثلا تو این 10 سال اخیر ما شاید چه میدونم بنزه 50 سال یهو رشد کرده باشیم، داره سرعت پیشرفتش زیاد میشه، این گودزیلای هی میخواد بیاد شهر رو به هم بزنه هم خطرناکه. حالا درست زندگی ما رو بخواد آسون تر کنه، خب ولی بالاخره یه سری چیزای مخرب هم داره. خب اینجا یه بحثیه که پیشرفت تکنولوژی چقدر خوبه چقدر بده. من بازم تو اینجا روز ندانم گراهام، من اعتقاد دارم باید تکنولوژی پیشرفت داد، ولی باز نمیدونم که چقدر این قضیه به کجا میرسه. حالا وی آر هم همینه دیگه، ویچوال ریالیتی. به نظر من بحثش اینه که آقا این پیشرفت میکنه، به قول تو طبق حرفایی که زدیم، اوکی سازنده گیم هم اصلا براش مهم نیست، میگه من یوزر بیشتر میخوام و حقم داره، اعتیاد آور میکنه و این اتفاق خیلی راحت میتونه بیفته. حالا کی میفته اینو باید تو من بگی، تو میدونی وی آر الان کجاست، خودت هم چند تا پروژه داشتی، ولی من اسم میکنم تا 20 سال دیگه میتونه این قضیه وی آر خیلی میتونه جدی تر بشه، تا 10 سال 20 سال.
ببین اینجا به نظر من دو تا بحث داریم. خب این که تکنولوژی پیشرفت داره میکنه، این که اشکالی نداره، ما داریم زندگیمونو میکنیم و در کنار زندگیمون هم خب اتفاقا اصلا یه سری چیزا واقعا لذت بخشتر میشه زمانی که یه تکنولوژی پیشرفت میکنه و اینا. ولی یه نگرانی وجود داره که چندین ساله خیلی آدما از این بابت نگرانن و براش گیم ساخته میشه، براش حالا انواع فیلم‌ها ساخته میشه، اونم نگرانی از اینه که تکنولوژی اولویت بگیره روی زندگی در واقع واقعی آدما. خب مثلا یه بحثی هم که میشه، خب همون بحث روباتیکه، اینکه ربات‌ها انقدر پیشرفت کنن که اصلا جای آدم ها رو بگیرن و بر علیه آدم ها حتی قیام کنن یه روز و بشر اینجوری خودش رو نابود کنه، که خب تو گیم دیترویت هم دیوید کیج به این دقیقا میپرداخت. و خب میدونی خیلی به نظر من هم جالب این ایده ها، هم واقعا نگران کننده است. یعنی میخوام بهت بگم بحث سر اینه که ما واقعا دنیامون به جایی برسه که بگیم آقا فقط تکنولوژی، اصلا زندگی واقعیه رو بیخیال شیم. دقیقا چیزی که فیلم داره بهش اشاره میکنه، که نمیدونم واقعا تو ایده‌ای در این مورد داری که واقعا بشر یعنی این کارو میکنه، یعنی بشر میاد با دستای خودش اصلا کلن خودش رو نابود میکنه، یا این ایده ها اگه طرف خب میتونیم بگیم که آقا فقط اینا صرفا جنبه فروش داره. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. میشه به این ایده ها به این دید نگاه کرد که آقا اینا صرفا بیزینسی هن و در حد یه ایدن که شاید در آینده خیلی ما رو واقعا تهدید نکنه. اما واقعا اگه طرف هم جای نگرانی داره، نکنه ما برسیم به همچین چیزی. حالا به نظر تو کدومشه؟ یعنی ما باید نگران شیم الان بعد دیدن این فیلم؟ یعنی واقعا بشر میاد ترجیح میده تکنولوژی رو در این حد که هیچ کاری دیگه با واقعیت خودش نداشته باشه؟ این یه مقدار حقیقتا برای من عجیبه. حالا نمیدونم نظر تو چیه.
سوال قشنگه. ببین بستگی داره ما چقدر بشر رو آگاه بدونیم. خب چقدر جوامع و جامعه دنیا، مثلا ایران و من کاری ندارم، چقدر آگاهی داره نسبت به کاری که داره میکنه. خب حالا اینجا دو تا نگاه دیگه ما بحث کردیم، تو اعتقادت اینه که فرهنگ باید درست شه، من اعتقادم اینه که فرهنگ باید درست شه، ولی اینا هم به نظرم میتونن سیگار باشن. اینا دو تا نگاه متفاوته. خب حالا اگه نگاه منو بریم جلو که اینا میتونن سیگار باشن، خب یعنی با ذهن انسان کار بکنن و انسان اعتیاد پیدا کنه، یه ذره باید احساس خطر کرد. یعنی انقدر این دنیای مجازی که اینا میسازن، آقای هالیدی ساخته، انقدر جذابه که تو خود به خود جذبش میشی، یعنی میتونه خیلی درگیرت بکنه. مثل ورلد آف وارکرافت مثلا، یه بازی که من هرگز سمتش نرفتم، انقدر چیدم اعتیاد آوره. یعنی انقدر اصلا، شاید بگیم اینجوری بگیم، انقدر خوبه، اصلا نمیخوام لفظ بدم بکارم، انقدر خوبه و انقدر تو رو میکشه تو باتلاق خودش، تو سختته ترکش کنی. اگه با نگاه من بریم یه ذره ترسناک میتونه باشه، ولی اگه با نگاه تو بریم که ما باید فرهنگ سازی کنیم، آدم ها باید خودشون حواسشون باشه، به نظرم از پس این قضیه بر میاییم. حالا میخوای بدونی من نظرم دقیقا چیه؟ من فکر میکنم که باید افرادی که قانون گذاری میکنن تو دنیا حواسشون باشه کلا.
منم دقیقا یه همچین نگاهی دارم، چون من احساس میکنم اصلا این کاملا یه بحث سیاسیه، میدونی؟ یعنی خود آدما اونقدر دخالتی ندارن به اینکه سبک زندگیشون اینجوری تغییر کنه. خب به نظرم این تصمیمات اون سیاست مداراست که بخوان زندگی آدما رو عوض کنن، به این شکل کنن که اون زمانی که اونا بخوان همچین تصمیم بگیرن واقعا میتونم بگم ما خیلی راحت نابود میشیم، بعد همچین اتفاقی میفته. الان مثلا میگم همین ویاره، همین ویاری که ما تو این فیلم داریم میبینیم، به نظر من تکنولوژی اونقدر دور نیست که نتونه همچین کاری کنه. ولی تو فکر کن حالا تو هر خونه ای هم یه دونه این ویارا باشه، خب باز من بعید میدونم که اصلا این اتفاق بیفته که همه صبح تا شب برن تو اون اتاق ویاره و اصلا هیچ کی کاری با زندگی واقعیش نداشته باشه، مگر اینکه تصمیمی گرفته شه از سمت اون سیاستمدارا که دارن مردم رو کنترل میکنن و اونا بیان بگن با خودشون فکر کنن، مثلا تو اتاقای فکرشون بگن آقا ما اصلا میخوایم دنیا بره به این سمت، اصلا میخوایم یه کاری کنیم آدما بی خیال زندگی واقعی شن، همه برن تو ویار. اون موقع میان یه جوری رو مخ مردم کار میکنن که اصلا زندگی یه جور دیگه ای تعریف بشه واسه آدما، همون جوری که الان هم تو خیلی از کشورها با روش‌های دیگه رو مخ مردم کار میکنن و جهت میدن به زندگیشون. خب اینجوری میتونم بگم که فکر میکنم اینجوری واقعا خطر داشته باشه. و خب چیزی هم که به خود من شخصا ثابت شده حالا تو این چند سال زندگی اینه که همین سیاست مدارهای قانونگذار به قول تو همینا هستن که میتونن تهدید و خطر حساب بشن واسه زندگی بشر. شاید یه آدم سایکوپدی پس فردا مثلا یه جا سیاست مدار بشه و بخواد این قانونا بذاره، یارو میگه من اصلا میخوام زندگی آدم ها رو نابود کنم، خب براش هیچ چیز دیگه مهم نیست. این چیزیه که در واقع تهدید حساب میشه و مثلا نگرانی یه شخص بزرگی مثل بیل گیتس که میاد میگه من میترسم که هوش مصنوعی و ربات و اینا به ضرر آدم تموم شه و بشر رو کلا منقرض کنه این چیزا، به نظرم ترسش از اینه که یه موقع یه دیوونه این وسط میاد سیاست مدار میشه که یه سری تصمیمایی میگیره که بشر رو نابود میکنه، وگرنه بشر به خودی خود اگه اصلا ولش کنی به نظرم خیلی زندگی بهتری داره تا اینکه سیاست مدار رو بخواد نظارت کنه روش.
آره نگاه به نظر من اینم یه نگاه خیلی درستیه که خب اگر یه آدم دیوونه ای بیاد چه میدونم بشه رئیس جمهور کشوری یا یه مقام بالایی داشته باشه میتونه خیلی کارهای خطرناکی کنه. مون تا من حتی من دیدم از این زاویه است، چون بهت گفتم من زاویه‌ام اینه که میتونه یک اپلیکیشن یک گیم مثل یک سیگار باشه. خب یعنی زاویه من اینه، من میگم حتی اگر کنترل درست حسابی نکنن، یعنی یک سری قانونا نذارن بگن آقا از این حد به بعد دیگه نکن، مغز یارو رو مانیپولهیت نکن از این حد به بعد که دیگه انقدر واسهش پرسه لذت بخش باشه، خب اگر این کارو نکنن، یعنی قانون گذاری درست نکنن، به نظر من یعنی قانون گذاری درست نکردن هم خودش خطرناکه. این نگاه منه، اگرم با مخالفت کنی کاملا میپذیرم.
نه مخالفتی نیست، این اتفاقا دقیقا ربطش به حرف من دیگه، منم همون قانون گذاریه رو گفتم دیگه و این کارو نمیکنن، به نظرم این کارو نمیکنن. یعنی دقیقاً چیزی که برای ما ترسناکه همین قانون‌گذاری‌هاست و این وسط خب کلی پول رد و بدل میشه و کلی درآمد دارن از طریق همین قانون‌گذاری‌ها که نمیان بیخیال اون پوله بشن و فکر مثلا سلامت مردم باشن. دقیقاً این چیزیه که خیلی خطرناک میکنه قضیه رو.
حالا یه چیز جالب من بهت بگم، بازی چی بود؟ پوکمون گو بود دیگه، با واقعیت افسوده در واقع وی آر نه واقعیت افسوده، واقعیت
ریالیتی بود.
آره واقعیت افسوده، حالا برای مخاطبانی که نمیدونن، به این صورتی که دیدید مثلا چون دوربین موبایل رو میارید روشن میکنید، میبینید که توی محیط واقعی رو میزتون مثلا یه مجسمه است یا یه دایناسوره، به این میگن واقعیت افسوده. حالا اتفاقی که افتاده بود توی پوکمون گو، انقدر یه سری درگیر شده بودن، نمیدونم یادت یا نه، یعنی انقدر این بازی یه سری رو درگیر کرده بود، طرف به خاطر اینکه بره یه آیتمی رو بگیره رفته بود خونه یه یاروی دیگه، یارو هم با شاتگان فکر کنم تو آمریکا بود زد و کشته بودتشون. یعنی اینم هست، یعنی فکر کن همین بازی انقدر خوب فکر کن طراحی میشد و این مثلا آدمای بیشتری درگیرش میشدن، اینجا هم یه باگی، یعنی باید حالا طرف آخه چرا سازنده این بازی رفته تو خونه مردم یه کاری کرده آیتم لورچه، یعنی اینا هم خودش باگیه. آره به هر حال، ولی من فکر میکنم که در مجموع حالا باید بالاخره بشریت حواسش باشه دیگه، ما شاید صدامون به جایی نرسه، ما اینجا نشستیم دو نفری داریم با هم گپ میزنیم، زاویه نگاه خودمون هم داریم، ولی امیدوارم بشریت خودشو به نابودی نکشه، پرتوری هست، ما به هر حال دوست داریم که انسان ها زنده بمونن.
آره، ولی خب حقیقتا انقدر در طول تاریخ آدمی خطرناکی بودن که واقعا آدم از این میترسه. الان مثلا همین بحث روباتیک هم تو فکر کن چقدر تو بحث‌های نظامی و تو جنگایی که اتفاق میفته میتونه تأثیر داشته باشه. طرف یه ارتشی از ربات‌ها درست کنه بیاد حمله کنه مثلا به یه، هرچند که کارهای خفن‌تر هم میشه. که مثلا یه سری شنیده بودم که آمریکا یه بمبی درست کرده که اندازه یه مگسه اینجوری. بعد جالب اینجاست که این مگسه هوش مصنوعی داره و پردازش تصویر داره، عکس اون طرفی که میخوان مثلا این بکشه رو بهش میدن، این میره اونو پیدا میکنه میچسبه بهش میتره، که یعنی در این حد هوشمند. خب دیگه تازه این چیزیه که الان هست دیگه. دو ببین مثلا به نظرم خیلی چیزا الان هست که ما نمیدونیم، یعنی نمیگن.
قبول دارم
خیلی چیزا. اصلا ببین من یه سری تو یوتیوب هوش مصنوعی ها رو سرچ میکردم، واقعا اصلا کلکوبرم ریخ. یعنی فکر نمی کردم اینقدر الان مثلا چیزای پردازش تصویر رو اینا پیشرفت کرده باشن. مثلا یه هوش مصنوعی دیده بودم که توی شب آبجکت‌ها رو تشخیص میداد، اصلا مخ آدم سوت میکشه. بابا خب چه جوری، تو فکر کن این هوش رو به یه ربات بدن، بعد یه اصلا هم میدن دستش میگن که آقا برو تیراندازی کن.
رباتی که به اینترنت وصله.
آره واقعا من خودم زمانی که مثلا دیترویت رو بازی کردم از دیوید کیج، اون موقعی که اومد، چون توی دیترویت ربات ها خیلی شبیه آدمن، بعد همش به این فکر میکردم خب چرا اینجوریه، یعنی بهم حس خوبی نمیداد. دوست داشتم رباتاش رباتیک تر باشن، یعنی بیشتر شبیه ربات باشن. ولی الان واقعا دارم به حرف دیوید کیج میرسم، یعنی واقعا انقدر داره همه چی پیشرفت میکنه، انگار این ربات از جنس انسان که انقدر احساسات داشته باشه اون چیزا واقعا بعید نیست و انگار یه روزی خیلی قابل لمس شده واسم که این اتفاق میفته.
ببین دیدی مثلا با پدر مادرامون صحبت میکنیم، دوره پدر مادر ما حتی شاید تلویزیون تازه اومده بود، میبینن میگن چقدر دورهشون تکنولوژی پیشرفت کرده و سخته با تکنولوژی جدید کنار بیان. واسه ما باز من حس میکنم بدتره، یعنی من همیشه میگم چون پیشرفت تکنولوژی خیلی همینجوری داره سرعتش بیشتر میشه، برای همین من میگم اون گودزیلا هست یهو میزنه به هم میزنه میخواد کار خیر کنه، ولی خب تا به هم بزنه تا اتفاق خوب بیفته ما تأثیراتش رو بعدها ببینیم. برای همین میگم باید حواسمون باشه که داریم چی کار میکنیم، یعنی با این تکنولوژی که داره میاد داریم چه استفاده میکنیم، این داره چه کاری برای ما انجام میده. من میگم خیلی، یعنی این مسئله رو به نظر من ما باش مواجه میشیم. حالا خیلی دوست دارم سر یه فیلم هوش مصنوعی بتونم یک فرد متخصص رو بیارم باش سر این زمینه صحبت بکنم، ولی واقعا حس میکنم که اصلا دور نیست، چون تکنولوژی خیلی سرعت پیشرفتش زیاده و ما میبینیم. من حس میکنم ما 20 سال دیگه خیلی جدی ربات ها رو داریم.
اصلا به خاطر همینه این فیلم داره تو سال 2045 اتفاق میفته، چرا دورتر نیست؟ یعنی کارگردانه میخواد بگه آقا این اتفاق نزدیکه، ما الان خیلی فاصله نداریم تا 2045. خب فکر میکنم. ولی یه چیزی که برای من شخصا خیلی ناراحت کننده است و فیلمم بهش اشاره داشت و فکر میکنم یه جورایی ما هر کدوم درگیر شدیم با این، بس اینه که احساس ها هم دارن مجازی میشن. خب یعنی آفره. اونجا خیلی دیدی که لباسشون حسگر داره کامل و مثلا پسره دست دختره رو میگیره توی اون دنیای مجازی و از طریق حسگره داره اون حس عشق رو احساس میکنه. این خیلی واسه من دردناک بود و خیلی واقعا خیلی بده اگه این اتفاق بیفته، خیلی بده. و جالبه بدونی که این اتفاق الان هست، به نظر من یه جور دیگش هست. مثلا همین اینستاگرام رو الان تو نگاه کن ببین چقدر حسا رو اومده مجازی کرده، حس تایید شدن، همین لایکی که تو میگی که اینو برداره و ازش گله داری، این دقیقا احساس تایید شدنه و چقدر اومده این حس تایید شدن رو مجازی کرده. یعنی تو از خانواده‌ای که مثلا داری باش زندگی میکنی فرار میکنی، میری تو اینستا یه پست میزنی که مثلا 20 نفر اونجا بیان لایکت کنن، بعد حس تایید شدنه به دست بده.
تازه جالبتر میدونی چیه؟ ببخشید وسط حرفه، جالبتر میدونی چیه؟ جالبتر اینه که اونم علکیه. بابا ما مگه مثلا طرفو لایک میکنیم عاشق چشم و ابروشیم؟
اصلا علکیه میگم من که اصلا
علکیه بابا.
آهنگی که خونده بودم جدیدن پست کردم دقیقا همین موضوع رو داشتم میگفتم که اصلا اونم علکیه. خب ولی داره به تو اون احساس فیکر رو میده.
باید که میدونی علکیه ها، ولی میگه حقیقا من
اصلا میری نگاه میکنی. بعد واقعا خودش هم کرم داره اینستاگرام ها. مثلا تو میتونی نگاه کنی چه کسایی لایکت کردن، خب بعد اصلا اونو میبینی کلی توهم با خودت میزنی دیگه.
آره
همون خطر سیگاره که تو میگی تو ایناست.
ریپلای نداد
آفر، بعد اونور میاد مثلا استوری رو ببینی چه کسایی میبینن که اون حس تاییده رو دوباره بهت بده. خب این دقیقا یه احساس واقعی و مجازی داره به تو میده، به جایی که تو بری تو دنیای واقعی مثلا بری با رفیقت خوشوبش کنی، کارتو اونجا بهش نشون بدی، اونا برگردن بگن بابا دمت گرم. خب اون حس خیلی قشنگ‌تره. ولی تو میای چیکار میکنی؟ یه پست میذاری و اون تایید شدنه رو تو مجازی داری میگیری. این به نظرم چیزیه که حتی فیلمم بهش داشت اشاره، ولی خب فیلم خیلی دیگه، یعنی در حد عشق و این چیزا که اصلا واقعا خیلی چیزه، خیلی ترسناکه.
حالا باید بریم ببینیم چی جوریه، باید والا دستگاهشو امتحان بکنیم. ببین اتفاقی که اینجا میفته اینه که خب مثلا فرض کن تو با مثلا من با تو فرض کن تو همون بازی ماینکرافت که مثال زدم تو استخر توی واقعیت مجازی بودیم و واقعا من حس مثلا توی آب بودن داشتم، بعد تو اون فضا واقعا بودم با تو هم حرف میزدم. ما چون نمیدونیم باید تست کنیم ببینیم مثلا این حس واقعی بودن تو چه حد میده. این مثلا یک غذاییه که میخوری لحظه‌ای مثلا برای 5 دقیقه سیرت میکنه، بعدش حس بدی داری یا نه فولفیلدت میکنه، راضی نگرت میداره، انگار مثل واقعیت.
قطعا راضی نگرت نمیداره. خب به نظرم یه حس فیکه، یعنی همونو واقعی تجربه کنی خیلی بهتره، ولی کم کم عادت میکنی به اون فیکه و خب این واقعا خیلی بد. بعد یه نکته باحال دیگه ای که فیلم داشت، حالا من میدونی چیه، من اصلا دارم نکته هایی که از فیلم دیدم دارم رد شدم به همین الان، یعنی احساس میکنم که کارگردان حالا درست اومده یه دنیا آینده رو نشون ما داده، خب ولی خیلی چیزهایی که داره میگه مربوط به الانه. خب مثلا یه جاش نشسته بود پسره با دختره صحبت میکرد، بعد پسره میگفت دنیا این دنیا چقدر آروم شده دیگه، تو دنیای واقعی یا نه مجازی، میگفت چقدر این دنیا آروم شده و دیگه داشت یادمون میرفت دنیای واقعی چجوریه و این چیزا. بعد یه دقیقه مثلا اینا آرامش داشتن تو دنیای واقعی، بعد یه دفعه دختره میگه من فهمیدم سر نخ دوم چی بود. یه دفعه دوباره یادش میفته که یعنی درگیر اون زندگی ویژوال ریالیتی میشه، بعد میرن دوباره تو دستگاه. خب یعنی اصلا هیچ فرصتی دیگه ندارن به زندگی واقعیشون فکر کنن، انقدر درگیر شدن. و خب این چیزیه که ما داریم میبینیم الان. مثلا داری با دوستت صحبت میکنی، میبینی دوستت سرش تو گوشیه داره پست اینستاگرامش رو چک میکنه. خب 100% توی جمعای دیگه
به محض اینکه حس کنن خسته کننده واسه شون شدی، شاید ما هم این کارو بکنیم، به محض اینکه حس کنیم طرف یه خورده دیگه داره چرت و پرت میگه، یه خورده واسه اون حرفش جالب نیست، میریم تو گوشی. یعنی حالا من خیلی سعی میکنم کار نکنم، ولی خیلی حس بدی پیدا میکنم دارم با یکی صحبت میکنم یهو سرش میبره تو گوشی. خب میفهمم دیگه، میگم پس حرفم حتما واسه خسته کننده شده دیگه. این خیلی گاهی اوقات منو عصبانی میکنه، شاید خودم این کارو بکنم.
آره دقیقاً من اینو تقریبا تو همه جمعا دیدم، یعنی دیگه امکان نداره یه جمعی باشه یکی این وسط اینستاشو مثلا چک نکنه. خب خیلی بده، خیلی
آخه مشکل ما تو خانواده هامون هم میبینیم. ببین قدیم ما میومدیم آقا توی چه میدونم دنیای خودمون پشت کامپیوتر بودیم، میگفتن آقا چقدر، حالا بخوام اگه به اعتیاد رد بدم امیدوارم یه موقع طرفم بد برداشت نکنه، میگفتن آقا تو چقدر تو معتاد بازی، به من خیلی میگفتن تو معتاد گیمی. خب
آره
الان من میبینم اطرافیان فامیل ها نگاه میکنم همون آدم هایی که چنین حرفی رو میزدن
الان خودشون درگیر شدن،
خیلی درگیرند، خیلی اونا تازه خیلی بد با دوز بالاتر. اونا من یاد نمیدونم یه سلسله استوری من یه بار گذاشتم، گفتم ما باز میرفتیم تو خلوت خودمون مصرف میکردیم این مواد رو، شما جلو همه دارید مصرف میکنید، ما هم این کار رو شاید بکنیم، ولی دیگه عمومیه دیگه، هر کی انگار سرش تو گوشی باشه انگار چیز دیگه.
آره آره خیلی بد شده. بعد حالا ببین اینجا هم میخوام یه چیزی بگم که به حرف تو ربط داشت. تو میگی این سیگاره، خب یعنی این سیگاره باعث میشه که این اتفاق بیفته، درست میگم؟
آره باز بستگی داره به پلتفرمش، ولی آره در کل آره.
خب حالا ببین من اون طرف میام میگم آقا این برمیگرده به فرهنگ، ولی نکته اینجاست که هر کسی نمیتونه اون فرهنگ رو داخل خودش ایجاد کنه. خب الان مثلا یکی مثل بابای من، حالا مثال میزنم، بابای من یا مثلا بابای تو، خب که وقت زیادی رو با اینستاگرام و واتساپ و اینا میگذرونن، کی باید اینو آگاه کنه که اون فرهنگ رو داخل خودش شکل بده؟ نه چی میگم، مثلا من شاید بفهمم که خودم رو درست کنم که تازه بازم کار سختیه، یا تو شاید بفهمی خودتو درست کنی، مثلا من میرم به دوستم میگم، میگم آقا فرهنگ خودتو درست کن، ولی نسلای قبل چه جوری باید آگاه بشن؟ فکر کنم دوباره میرسیم به اون بحث قانونگذاریه و کسایی که دارن کنترل میکنن مردم ها.
دقیقاً. و حالا تو میگی نسل قبل، من میگم نسل جدید هم همینه، اصلا همسنای ما هم همینه، کی گفت اصلا طرف اینو اعتیاد حساب میکنه؟ تو همین الان برو یک نفر که سیگار میکشه بهش بگو، من احترام میذارم به همه کسایی که سیگار میکشن، یه موقع بی احترامی نشه، ولی شاید بگم بالغ بر 80% آدمایی که دیدم میگم سیگار، مثلا بحث سیگار میشه میگن اوکیه، خوبه دیگه میکشیم، یعنی اصلا قبول یارو نداره معتاده خیلی اوقات.
آره. هر موقع تازه اون یه چیزیه میکن. که اصلا دیگه اصلا بچه‌م میدونه که سیگار بده،
آره
اعتیاد حساب میشه، خب دیگه چه برسه به اینستا، مثلا
خب منم همین
تو جمع کلشو میندازه پایین میره تو اینستا، نمیتونی به این حالی کنی که بابا تو معتاد شدی، جلو خودتو بگی.
دقیقاً. و یه اصطلاحی هست بهش میگن دوپامینی که ترشح میشه تو مغز آدم با اینستاگرام بهش، حالا من دقیق نمیدونم، میشه توی مایا میگن the power of maybe، یعنی یه جورایی چون تو نمیدونی مثلا اینستاگرام باز میکنی دایرکت پیام اومده یا نه، چند تا لایک خوردی، کیا بهت ریکوست دادن، چون تو اینو نمیدونی جذاب، حتی برای موبایل هم همینا، اینستاگرام بذاریم کنار، موبایل هم ما چک میکنیم خیلی وقت همینه، زنگ خورده، اس ام اس اومده، این دیلینگی که خورد واسه چی بود، یا میبینی که اصلا نوتیفیکیشن برنامه‌ای بود که اصلا رد نشد، واسه من پیشنهاد میکنم نوتیفیکیشناتونو ببندید. ولی این اصلا همینو میگم مغز انسان باگی داره دیگه، میدونی همینو میگم، یعنی ما سخت میکنه کارو، یعنی ما فکر نکنیم کنترل کردن خودمونم انقدر راحته،
نه سخته، واقعا سخته.
آره آره. یعنی قانونگذاری باید درست شه به نظر من، باید
آخه ببین اینم ربطی به قانونگذاری نداره که، این یکی باید فرهنگ سازی کنه، یکی باید تربیت کنه آدم ها رو که بدونن این کارشون اشتباهه، خب که به نظرم این کارم هیچ وقت نمی کنن، چون کسایی که تو رأس مثلا سوشیال نتورکن اصلا درآمدشون میاد پایین، یعنی جذب یوزرشون، اونا خودشونه که یوزر معتاد بشه به اپلیکیشنشون. اصلا کلا بحث پیچیده‌ای شده.
بحث خیلی پیچیده‌ایه. آره من خوشحالم ولی مطرح کردیم. حالا من باز در ادامه حرفت حرف دارم، ولی حس میکنم متوقف کنیم همینجا، چون ممکنه ساعت‌ها طول بده.
آره خیلی
بعد پادکست بپردازیم. ولی من که راضی بودم، حالا حرف دیگه اگه هست بزنیم.
نه من که دیگه فهم کنم همه حرفا رو زدم، امیدوارم که بحث مفیدی شده باشه و شنونده لذت برده باشه.
قربونت، مرسی مجید جان، مرسی اومدی، ما با هم یکم اون وسطا در واقع زاویه های نگاه خودمونو گفتیم، به نظرم هر دو زاویه محترمه، هر دو زاویه شاید به عبارتی درست باشه، خودمونم نمیدونیم، من امید که میگم به صورت رسمی میگم یک ندانم گرام، واقعا نمیدونم، نشستیم دوتا دوست با هم گپ میزنیم و خیلی جالبه. ما الان سر همین فیلم مطمئنن سرچ بچه ها کنن دیدن، هزار تا نقد دیدن، نقدای تخصصی دیدن، چه میدونم شاید در تو زاویه دوربین صحبت شده باشه، شاید در تو دیالوگا صحبت شده باشه، ولی اینجا ما رفتیم روی مفهوم فیلم صحبت کردیم، روی چیزی که داره بهش اشاره میکنه و دغدغه‌ای که تو این تاریخ سال 2020 ما باش مواجهیم، و امیدوارم حالا براتون راضی کننده بوده باشه. مجید جان پس حرف پایانی نداری دیگه؟
من به عنوان حرف پایانی فقط میخوام بگم که آگاه باشیم، بهوش باشیم که اتفاق در واقع پیام این فیلم برای ما نیفته، اینکه حقیقت زندگیمون عوض بشه با یک دنیای مجازی یا اصلا هر چیزی. این دنیای مجازی اصلا شاید توی این فیلم در واقع یه الگوه، میتونه به جاش هر چیز دیگه‌ای باشه. شاید من اون دنیای مجازی اینستاگرام باشه، شاید مثلا بازی الدر اسکرول باشه، شاید دو تا دو باشه، یا هر چیز دیگه واقعا ممکنه. ما آگاه باشیم که یه موقع این حقیقت عوض نشه، این زندگی مجازیه رو ترجیح ندیم به اون زندگی واقعی و همون فرهنگی که خیلی هم طی این پادکست بهش اشاره کردیم، خودمون برای خودمون ایجاد کنیم و نذاریم زندگیمون رو تکنولوژی نابود کنه.
حسن آفرین، و چقدر حرف قشنگی زد مجید، گفت ما آگاه باشیم، نگو شما، ما یعنی من، مجید، ماها هم باید هر لحظه حواسمون به خودمون باشه. خیلی خیلی مسئله جدیه. دمت گرم، دمت گرم مجید جان که اومدی، خیلی لطف کردی. امیدوارم شما هم لذت برده باشید از این گفتگو. گفتگو خیلی طولانی شد ولی من دوست نداشتم کاتش بکنم. پادکست این مدیوم میشه توش حرفای طولانی تر زد. و دم تو مخاطبی که تا اینجا گوش دادی گرم. از پیمان قاسمی که کاور این قسمت رو طراحی میکنه تشکر میکنم، از عرفان استادی دوست گلم که همیشه تو کارا کنارم هست تشکر میکنم. فصل اول سینماتور همینجا به پایان میرسه، به زودی میایم با فصل دوم، حالا با دو هفته، یه هفته دو هفته این ور اون ور. خلاصه خیلی دمتون گرم و خدا نگهدار.